یه تماسی دم در داشتم و خب سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیئا و الیه ترجعون. خدمت همه سرورانم، خواهران و برادران عزیزم، دغدغه‌مندان، کنشگران، جهادگران و روشن بینان عرصه هنر آیینی، آقایون و خانمایی که شما باشید، سلام و عرض ادب دارم. متشکرم که دعوت برادرانم در خبرگزاری تسنیم رو پذیرفتید. در این ساعت مرده هفته تلاش کردید و تشریک مساعی کردید، تشریف آوردید. انشالله از این زمانی که میگذاریم هممون بهترین نتیجه رو بگیریم. خب دو سه تا نکته کوتاه عرض کنم. مقدمه های هفته گذشته خاطرتون هست بچه ها؟ اون مقدمه ها دیگه نیاز به تکرار نداره، فقط خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، ما جایی هستیم که رفرنس نداریم. وقتی رفرنس نداریم، من یک چیزی میگم که چه بسا شما برعکس اونو شنیده باشید یا بهش رسیده باشید. بنابراین کی راست میگه؟ هیچکی. این یه حرفه، اونم یه حرف. شما انتخاب میکنید که اون کار انجام بدید یا این کار انجام بدید. اگر این کار انجام بدید، نتیجهش میشه مثلا بنده. اگر اون کار انجام بدید، نتیجهش میشه اون آقایی که اون کار انجام میده. تازه بنده شاید تو حرفی که میزنم خیلی خوب نباشم. من یه چیزی رو پیدا کرده باشم، در اجرا شاید ممتاز نبودم و شما با توجه به این که این رو میدونید، الان یه اثری درست کنید که به مراتب بهتر از کارهایی باشه که تا حالا بنده و امثال بنده تو این راه انجام دادیم. بنابراین ما جایی که بچه ها رفرنس نداریم، با چند صدایی مواجهیم، با تعدد نظرات مواجهیم و نباید چوب قیاس رو برداریم بگیم این میگه اینطوری، این میگه مثلا شکست یک تکنیک خوبه، آقای فلانی گفته شکست یک تکنیک بده، اینا تعارضه. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. این مقدمه رو مد نظر شریف قرار بدید. دوما، روش کار ما اینجا فقط صرفا 4 تا مثلا مطلب رو به هم دیگه چیز کنیم نیست. ما اینجا هم انگیزش داریم، هم سعی میکنیم قدرتمون، یعنی موتور محرکی باشه برای اون چیزایی که میدونید. من اینجا میام ازتون خواهش میکنم که تصنیف درست کنید و شما تصنیف میرید، انگیزه پیدا میکنید تو این 48 ساعت آینده که زمان مؤثر انگیزش بنده است، میرید تصنیف درست میکنید. اولین نکته همینه که میخوام راجبش صحبت کنم، راجب انگیزش. خب صلوات نفرستادیم، یه صلوات عنایت بفرمایید. یکی انگیزش، مخصوصا در هنر. دو، چیزی که میخوایم صحبت کنیم، شکست رو درست بگیم. سه، چیزایی که هفته پیش به من یادآوری کردن، قافیه پردازی. در تصنیف بعد از انگیزش هم افزایی هم میخوام عرض کنم و حالا یه مطلب دیگه هم هست، از روی تلفنم نگاه میکنم خدمتون عرض میکنم. قبل از اون دوستان به من فرمودن که یکی دوتا تذکر. یکی این که دوستان گفتن خب سوالاتی پیش میاد، ما چیکار کنیم؟ من همین یه خواهش ازتون کردم که منو برای قبل و بعد جلسه معاف کنید. الان اگر سوالی از هفته گذشته مونده باشه الان در خدمت هستیم، تا وارد بحث نشدیم پرسش و پاسخامون رو داریم، آخر جلسه هم کار میخونیم، کار نقد میکنیم و باز پرسش و پاسخ داریم. و محضرتون عارضم که یه تذکر دیگه بدم راجع به دوره های بعدی و حالا اون ریان رو من از آیه شیفکن عزیز خواهش کردم من اینجا ریان رو پرزنته نکنم به هیچ وجه، چون اونجا داره کار خودش انجام میده. در حلقه ریان هیچ اصراری به اضافه شدن عزیزان ندارم. چرا؟ یه وقتایی مثلا آدم برای هیئتش تبلیغ میکنه آقا هیئت ما بیاید، حتما شلوغ بشه. ریان یه مرکز کاملا تخصصی در خصوص هنر آیینی، یه بحثای عجیب غریبی میکنیم. ما اونجا مثلا عطار رو خوندیم، نظامی رو میخونیم، آنتروپی، راجع به آنتروپی، بی‌نظمی فیزیکی راجع به این حرف میزنیم، راجع به تعادل، توازن، این چیزا صحبت میکنیم. بنابراین فقط کسایی که خیلی مشتاقن باید بیان و کسانی، افرادی که مأموریت خودشون رو مثلا فقط نوحه قرار دادن، چیز بدی نیست اصلا، و حوصله مباحث چیزو ندارن، کناریشو ندارن، به دردشون زیاد نمیخوره. بنابراین گفتم من حالا خواهش میکنم مثلا اسمش رو نیارم. به من تذکر دادن حالا یه اشاره بکن. این دوره ریان یه جلسه ازش نمونده، دورهاش 12 جلسه ایه، 11 جلسهش گذشته، ولی تا محرم ادامه میدیم. منتها دوستان میتونن، دوستانی که مایلن، از دوره بعد که اطلاع رسانی خواهد شد، احتمالا میفته بعد از محرم و سفر، ثبت نام کنن، تشریف بیارن. حالا اگه دوستان خیلی اصرار دارن که سلام جانا قدم به چشم ما بگذارن، خب فکر کنم با آقای تهرانی اگر تشریف بردن، مدیر عامل حلقه ریان، با اون یه مشورتی بکنم با ایشون، یا مثلا آقای عباسی عزیز تشریف دارن، آقای گل عباسی عزیز تشریف دارن، این بچه های ریان، حضرت آقای عشق بنده، آقای مبشری عزیزم که من شوهر خواهرم، دیگه اسم شوهر خواهرش باید بدونه دیگه، من که نه برادر دارم نه همین یه خواهر دارم، این شوهرش، بیمارستان بستری بودم، اسمش یادم رفت، آقای محمد، آقای فورب، اصلا خیلی خنگم تو اسم، بعد دراز کشیدم بودم، بعد مثلا سه دوستان اومدن چیز شد، مثلا همه با هم بودم، گفتم که عشقم، رئیسم، اینا، بعد همین نگاه میکنم اسمشو بگم یادم نمیوم. یه بار دیگه رفته بودیم باشگاه، این آقای چیز، آقای رضا ناصری مربی عزیزمون بود که دروازه‌بان قبلی فوتسال، الان مثلا کار ورزش و بدنسازی اینا میکنه. ببین همین الان اسمش یادم رفت، این دوستمو تو فوتسال کی از همه بهتره؟ آقا شمسایی، وحید آقا، دوستیم با هم، مثلا وایساده بودیم، یه دوست دیگه اومد و گفتم که از خوبان، سلطان سلطان، این آقای ناصری میدونست من این مشکل دارم، گفت اسمش چیه؟ گفتم من نه، من اسمش میدونم سلطانه، فقط میگه حالا آره اسمش بود. این بنده خدا هم حساسه، همین وای میسته وایساده نگاهم که ببینم من اسمش یادم یا نه، گفتم نمیگم حالا که داری اصرار می‌کنی، این مشکل اسمو دارم دیگه، ببخشید. خب دوره بعدی دم قرار انشالله آذر ماهینا برگزار خواهد شد. بنده تا به حال دعوت هیچ جایی رو نپذیرفتم، چیزی بلد نیستم واقعا که بگم آره همه نه، ولی خب میدونید دیگه خیلی ها میخواستن زعیم نوحه بشن، خیلی چیز کنن، واقعا شاید هفته یکی دوتا پیشنهاد هست، هیچ وقت قبول نکردم، چون گفتم من کارمو دارم در حلقه ریان انجام میدم. اینجا چون هم عزیزانی که این کار انجام میدن، خبرگزاری تصنیم یک دوره میزبان حلقه ریان بود، 12 جلسه در سالن بالا، به خاطر اونم نبود، به خاطر اینه که در این دوره تصنیم ما خیلی تخصصی تر در مورد نوح صحبت میکنیم، فقط در مورد تصنیف صحبت میکنیم، اما در اونجا در مورد هنر آیینی صحبت میکنیم. بنابراین من جای دیگه ای به دوستان دیگه، حالا الان دارم میگم که اگر افراد دیگه ای هم میشنوند بدونن که اصلا جای دیگه ای ما نمیپذیریم، چون کاری که میخوام انجام بدیم همینه، هی تکرار کنیم بریم جای دیگه اینها. و دوستانم میگن خب حالا مثلا بقیه استفاده کنن، بقیه زحمت بکشن تشریف بیارن اینجا اگر میخوان استفاده کنن، و ما دیگه خیلی جا به جا نمیشیم که هی بریم مثلا اون ور شهر برای یه عده دیگه حرف بزنیم، اینجا هستیم، هر کی مایل تشریف بیاره اینجا و توی این جلسات، و توی این جلسات چیزی رو هم مطرح نمی کنیم، ما داریم با هم دیگه مکاشفه میکنیم، میریم جلو هممون با هم دیگه. واقعا در خلال این مباحث خودم چیز یاد میگیرم، چیز جدید میرسم، چون خیلی وقتا دارم بلند بلند فکر میکنم. پس این دوتا دوره رو گفتم، نکته دیگه هم نیست. اگر سوالی هست الان در خدمتم از مباحثی که با هم مرور کردیم هفته پیش. خب جا عرض میکنم، من هفته پیش خواهش کردم که بچه ها بیاید در مورد گوشواره تجدید نظر کنیم. به درستی سرورم الان یه تذکری دادن که ما بیشتر راجع به این توضیح بدیم. حضرت آقا عرض ادب دارم، ارادت من. ببینید خیلی شبیه دا به من گفتن پسرم، میخواستم بگم به بچه ها بگم یه چهره زدم، اون آقای عباسی شبیه آقای عباسی خودمونه. بعد گفتم خب عباسی چون تشابه چهره ها، بعد فهمیدم که نه اورجیناله کار. گوشواره مال امروز نیست، حرف اینه. یعنی چی؟ این جمله رو بیام باز کنم. موقعی که مهجت قلب نبی آثار الله، موقعی که این نوحه روزگار بوده و به مرحوم ناظم میگفتن رقاص، ترانه روزگار چی بوده؟ ترانه ممنوعه روزگار، میخوام برم کو. این هر کی اینو گوش میکرده آخر خلاف بوده دیگه، وای بابا شما از دین خارجی فلان. خب سبک اون نوحه ها این بوده که یه چیزی تهش داشته، سبک اون ترانه ها، تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من. نوحه هم به تأثیر از اون سبک اومده بوده یه چیزی داشته گوشواره، و چون سیستم های صوتی نبوده، جا انداختن یه چیزی خیلی سخت بوده، اومدن اینو کوچیک کوچیک کردن به ته نوحه چسبوندن. مثلا بگیم دوبار یا حسین یا حسین یا حسین، همین. این گوشواره به خاطر برانگیختن همراهی مخاطب خیلی ساده بوده و خیلی کوتاه بوده. حتی کردم رو شنیدید که کردم پاردم قدیمه، این اصطلاح قدیمیه. یه دم داشتیم یه کردم داشتیم، یعنی دم نصفه، پاره دم داشت، دم پاره داشتیم، پاره دم داشتیم. و اینا چیزایی بوده که مال موسیقی روزگار ما نیست. این یه اصله. موسیقی نوحه بچه ها همیشه 30 سال عقبتر از جو موسیقی حالا مثلا که برای متدینین هم پذیرفته نیست، روزگار جلو رفته. من این حرفو 10 سال پیش به بعضی از دوستان زدم در اوایل ریان، گفتم ما 20 سال دیگه 25 سال دیگه شاهد ورود رپ به مداحی هستیم، و این رپی هم که میاد ما میگیم وای رپ اینا، خیلی پذیرفته شده است. برای همینطور که ما مثلا این نوحه های فعلی رو گوش میدیم، مثلا کرب و بلا دل منو بردی، مثلا یه نوحه خیلی عادیه دیگه. این برای بعضی از پیرمردا شنیدن این فاجعه است. ما اون موقع پیرمرد میشیم و شنیدن رپ برای ما هم احساسی که الان دارید، مثلا میگم رپ میاد چطور میشید، و آدمای اون روزگار خیلی طبیعی باش برخورد میکنن، کما این که الان برای شما پذیرفته تره. اون حرفی که من تو جلسه 10 سال پیش هم زدم، گفتم برو بابا چی میدونه، نمیاد هر چیزی که نمیاد، ولی هر چیزی میاد. کما این که جاز اومد، بلوز اومد، اینا سبکای موسیقیه. عرض کنم که همه اینا اومد. حالا تکلیف چیز چی میشه؟ تکلیف گوشواره چی میشه؟ گوشواره جزء لاینفکی از تصنیف آیینی نیست. گوشواره یک آرزه مقطعی بوده. در اون دوره موسیقی چنین ایجاب میکرده که نوحه ها گوشواره داشته باشه. در دوره فعلی موسیقی گوشواره نداره. اینایی که کار ترانه میکنن میگن بیت ترجیع. سلام دکتر، حال شما خوبه؟ میگن بیت ترجیع. بیت ترجیع تو ترانه چیه؟ بیتی که تکرار میشه. مثلا دیدید میاد میرسه به چیزی که بیت ترجیع ما تو شعر تو ترجیع بند بیتیه که آخر غزل ها تکرار میشه دیگه. اینا تو ترانه اون چیزی که خواننده هی تکرار میکنن میگن بیت ترجیع. الان میبینیم توی ترانه های فعلی بیت ترجیع هم از بین رفته. بنابراین پس نوحه تصنیف آینی تابع موسیقی روزه و در موسیقی روز گوشواره از بین رفته. ما چی کار میکنیم برای جلب مشارکت؟ نوحه خانها مدهان فعلی یا کل بند اول رو جا میندازن، حاجی کریم این کارو میکنه، کل بند اول جواب میگیرن یا فراز آخر. یکی از فرازها رو که شعرمنده، این نیستش که دوتا کلمه حسین جان حسین باید، کل این رو جواب میگیرن. وای من میمیرم اگه تو از کنارم بری، اصرار نکن نمیتونم بذارم بری. و این هفته من شاهد یه چیزی بودم که برام باور نکردنی بود. صاحب تئوری این که مردم مستمع همه چی رو میتونه جواب بده خود بندم، اصرار بنده بوده با آقایون مدده ها که چیز کرد این هفته، ولی به آقای کریمی گفتم این دیگه امکان نداره، ولی ایشون انجام داد و مردم جواب دادن. فراز آخر رو چی بود؟ فراز آخر این بود: شمس و شموس حضرت مولا الموالی و سلطان زمین و آسمانی، روح و نفوس عالم عشق و معانی و مصداق امام مهربانی. شمس و اینو حفظ کردن خیلیه جمعیت. من فقط مثل برق گرفته هم توی نگاه میکردم جمعیت. شمس و شموس عالمه رو چه جوری حفظ کردین؟ ولی میکنن این کار چون علاقه مطرحه. بنابراین اینه حرف حقیر راجع به گوشواره، اینه. ما اگر نوحه هایی که میگیم گوشواره دار باشد یه مقداری کارمون رو کهنه میکنه، نه کهنگی از جنس نوستالژیکال، کهنگی که مثلا این بروز نیست، مد نیست، یه ذره قدیمی طور میزن. راجع به نوستالژی هم عرض کرده بودم که صحبت میکنم. کجا؟ خب احسن. خب اینا که فرم پر نکردن، اینا ساخته شدن. من عرضم اینه که این مستمع قابل ساخته شده. خب حالا عرض حقیر اینه، شما هر جا رفتید خواستید بخونید، یا شما مداح نیستید مثلا مداحتون رو پیش بگید این کارو با مستمع بکن، مطمئن باشید انجام میشه، شک نکن. نه 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 نه، یک جلسه. من خودم به عنوان مداح تو شهرستان، نه خود جا انداختن هم، ما از تکنیک جا انداختن گوشواره برای این کار استفاده میکنیم جواب نمیده، باید از یک کار دیگه میخواد که حالا عرض میکنم. جا دقیقا یعنی چند تا چیز میگم، همون اصلا یه تعریفی داره. اینی که مداح تحکمش باید معلوم باشه. مستمعی که خب من راهی ندارم جز این که یاد بگیرم، تمام. این یکی از چیزای روحیه. سلام جانا، دوچار حجاب معانست بودیم، انقدر نزدیک بودیم ندیدم. من خواهش میکنم آخر جلسه یکی از نوهاتون رو میخونید که صداتون رو من با صداتون به دوستان پوزم بدم اگه امکانش باشه انشالله، یه مفاخره با صدای شما. خب این از گوشواره. حالا اگه بازم مطلبی هست میتونیم هم حتی بله بله یه فراز رو انتخاب کنیم برای تکرار. بله متشکرم. خب یه چیز دیگه میخواستم بگم، یادم رفت اینو فقط بزنم که ضد ضربم اینجا بگم شکست. خب یه نکته دیگه ای راجع به این جلسات، انگیزش هم افزایی راجع به هنر. ببینید من چرا با حاجی خاکی و دوستان خیلی راحت اینجا رو پذیرفتم، به خاطر اینکه نگاه اینطوری به من ندارن که تو پیمانکاری و اونی که میگیم و بگو. میخوام راجع به نوحه حرف بزنیم. من خیلی علاقمند نیستم توی جلسه نوحه فقط راجع به نوحه حرف زده بشه. چرا؟ چون بنده رو معلوماتم راجع به تصنیف آینی این نکرده. مجموعه ای از مسائله که جهانبینی، سلام علیکم، جهانبینی بندم جز بشه. و من توی خلال مباحث از جهان بینیم هم خیلی صحبت میکنم. من عقیدم اینه که آدما هنرمند مجموعه ای از دانش ها و مهارت هاست که منجر میشه به محصولش. یه مهندس ساختمان این نیست، هر چقدر مثلا ممکن آدم دروغگویی باشه، ممکنه که اونم باز یه تأثیری تو کارش داره، اما یه هنرمند مجموعه سلایق و علایق و جهانبینی و روش کار مجموع همه ایناست. بنابراین اینجا ممکنه مثلا یه مباحث دیگه راجع به یه سری چیزهای دیگه هم داشته باشیم کما این که داریم. بنابراین من از دوستان خواهش میکنم به همه این صحبتهایی که میکنیم به چشم یک مجموعه نگاه کنن که شاید به یک بخشی از این دست بزنیم بقیه چیزاش خراب بشه. ما نمیدونیم نقطه قوت کجاست. راجع به مفهوم هنر میخوام اول براتون صحبت کنم به عنوان مقدمه، بریم با چند تا تکنیک. هم گفتم تو این چند جلسه هم کلی صحبت میکنیم، هم راجع به کلیات صحبت میکنیم، هم سعی میکنیم از جزئیات صحبت کنیم که از محرم عقب نمونیم برای نوه گفتن. یعنی چند تا تکنیک هم بگیم. ببینید بچه ها، هنر اساساً به مثابه یک زایش فوق العاده تولید محصول درش فرایند طاقت فرسا و همراه با رنجی است. سلام جانا، کار سختیه. یعنی شما آخرش به یک نوحه میرسید، پوستتون باید قاعدتاً کنده شده باشه، وگرنه فایده نداره. یه مجسمه ساز، یه خطاطیه. ما اساساً باید اول بدونیم که تو کدوم کاتگوری داریم کار میکنیم. یعنی آیا ما مثلا صنعتیم چیم؟ اول باید بدونیم که این هنره. ما تو فضای هنر وارد شدیم، ساخت تصنیف یه کار هنری. ماهیت هنر رو باید بشناسیم. هنر اساساً چون که تولید محصول درش فرایند سخت و طاقت فرساییه، آدم به راحتی سراغش نمیره. آدم عاقل مخصوصاً از زیر تولید محصول شونه خالی میکنه، فرار میکنه. و چه کاریه این همه عذاب؟ مگه اینکه انگیزه های بزرگی داشته باشه. انگیزه ما در نوح سرایی معمولا چی بوده؟ اون ترکیدن جمعیت. اونه در هر چیزی فرق می‌کنه. مثلا یه نقاش اون گالریش براش مهمه، یه چه میدونم خواننده ترکیدن نمیدونم فضای میوزیک مارکتینگشه که میگه مثلا بازار موسیقی آلبومم بیاد بیرون میترکه و اون عذابا، شب بیداریا، سختیا رو همه رو تحمل میکنه. ما در هنر مثلا نوحه، بخاطر اینکه نوحه مظلومه، میگم نوحه منظورم اهم از تصنیف آینی، سرود، اینا همه چی، تصنیف آینی بسیار مظلومه، چون که یه مداح میخونه و همه اون ریاکشن ها، جذابیت ها رو مداح تحویل میگیره و به اسم مداح ثبت میشه. بنابراین شما چند تا نوحه خوب که میگید دیگه خسته میشید و کمتر آدم نوحه میگه و معمولا میرن سمت شعر که کتاب بشه که بتونن ریاکشن خوب رو بگیرن برای انگیزش. ما در این جلسه و من اساسا معاشرتام با دوستان سعی میکنم انگیزش زیادی بهشون بدم. ما بعد از این جلسات باید خیلی انگیزه داشته باشیم برای نوحه گفتن. آقا تو میخوایی سطح یه جلسه تخصصی اینطوری رو تقلیل بدی به این همایش های مثلا چیز، آفرین، این هدف داشته باش ما میتونیم. نه، ولی واقعا احتیاج داریم به این موتور محرک. ما اول باید نوحه رو بشناسیم. همین هفته پیش با استاد امین فروغی صحبت میکردم، هیچ وقت قدر نوحه تصنیف آینی شناخته نشده. تصنیف آینی رو به مثابه یک مثلا چیز درجه دو که مثلا آخر جلسه ها یه بزرگی صحبتی میکنه، یه روزه یه نفر میاد میخونه، آخرش هم یه چیزی میخونه، همه میزنن به سینه. این بوده، حالا که اصلا این نیست. در مجموعه هنرهای اسلامی که اتفاقا خیلی هم دایرش محدوده، ببینید هنر مثلا مسیحی دایرش گسترده است. شما میدونید مثلا در نقاشی انواع سبک ها خواستگاهش کلیسا بوده و اسپانسرش کلیسا بوده. معماری همین، مثلا معماری گوتیک، معماری گوتیک اساساً فرم کلیسا که جذابترین و پیچیده‌ترین نوع معماریه برای طراحی نوع کلیسا بوده. اما اکثر هنرها با نگاه سختگیرانه در دین میرسیدیم به خط قرمزهایی. مثلا نقاشی اسلیمی شما شنیدید. نقاشی اسلیمی چیه؟ مثلا یه همچین چیزیه. دیدید که؟ مثلا یه همچین چیزیه؟ مثلا حالا نقشه تورنج و ترمه بهش میگن، چیز میگن. یه همچین چیزی توی گنبد مثلا کار میشه. من دارم فقط یه چیزی میگم که تو ذهنتون بیاد که اینو دیدید دیگه. چرا به این میگن اسلیمی؟ کی میدونه اصلا این چیه؟ ما یه روایت هایی داریم که مثلا باید به اینا توجه کرد، شاید خیلی هم دقیق نباشن، اما مثلا روایت میگه طراحی مستقیم، کشیدن مستقیم یه چیزی حرامه. یعنی صورت بنده رو بکشن حرام نقاشی بشه. یه روایتی هست. حالا اون که خیلی از علمای ما مثلا توجه جدی به اینا نمی کنن. ما رفتیم همین چند وقت پیش با رئیس سازمان تبلیغات پیش نماز وایستاد توی قتلگاه شهدای هفتم تیر تو همین سرچشمه، نماز جماعت مغرب و عشامون رو خوندیم، در دیوار پر تابلوهای رئال شهید بهشتی و اینا بود. خب اینو توی چیز نوشته که نماز باطله، ولی خب علما این نگاه سختگیرانه است میخوام بگم، اما ناچارن که اینو اختراع کنن. این میدونید چیه؟ این نقش ترمه‌ای که ما داریم، من میگم اینا رو باید بدونی. این میدونید چیه؟ این نصف برگ انجیره. برگ انجیر این شکلیه. اومدن به خاطر اینکه دقیق بر مبنای واقعیت نباشه که حالا چرا برگ انجیر، اینا همه انجیر و زیتون میوه‌هایی است که بسیار در مسائل ماورایی دخیل فلان اینا، اومدن اینو نصفش کردن و به خاطر اینکه رئال نباشه اومدن گفتن آقا ما به اینم میگیم اسلیمی، نقوش اسلیمی مثلا. خب تو حوزه موسیقی، باز تو حوزه موسیقی هم ما محدودیت هایی داریم. میدونید بعضی از روایات هست که مثلا ازش طرف میگه اگر چاییو که هم میزنید این صدای هم زدن این اگر باعث یه احساس خاصی درتون بشه این صدام حرام. دیگه چه برسه به موسیقی؟ ما الان وارد این بحث فقهیش نمیخوایم بشیم. ما میخوام بگم دایره هنر برای ما بسیار محدود بوده، محدود شده. خب مثلا این تو این موضوع که خلاقیت خاصی نمیشه داشت. اون چیزی که زیر گنبد مسجد میبینید همینی که من کشیدم، از چیز شروع میکنن، از اون مرکز گنبد میشه مرکز این، همینجوری میان مثلا یکی برمیداره خار براش میذاره. دیدی حالا اندفعه باید دقت کنید. من میخوام حساسیت و دقت شما رو به انواع مختلف هنر از این به بعد زیاد بشه. یکی میاد مثلا اینو پنج شاخش مثلا یه چیزم به این ورش اضافه میکنه. خب این وقت خلاقیت آنچنانی نمیشه داشت. تو حوزه موسیقی اذان رو ما یه بار شهر محلات رفتیم نماز جمعه، یکی اذان گفت به سبک مؤذن زاده، یه چهچه زد، امام جماعت اومد تعریف کرد گفت چه اذان خوبی اینا، ولی این باطله. یکی دیگه لطفا بیاد اذان بگه. یه نگاه سختگیرانه اینطوری هست. حالا تو این فضا نوحه یکی از المان‌های بسیار پرقدرت هنر دینی ما بوده که همیشه مقفول بوده. اگر از ظرفیت نوحه استفاده بشه، من این حرفو قبلا زدم، قرن هفتم قله شعر فارسی بوده که حافظ و سعدی و اینها درش بودن. خب من فکر میکنم ما در آستانه قرن پانزدهمیم. قرن پانزدهم قرار است قله نوحه فارسی باشه و حافظ و سعدی و مولوی نوحه با همین خیزش ها انشالله به وجود بیان. قرن هفتم چه چیزی بود که قبلش نبود؟ کم کم نسخه برداری و نوشتن. قبلش کاغذ خیلی تو ایران نبود، خط درستی هم نداشت. 700 سال طول کشید که میدونید که بعد از اسلام خط ایران، حالا اینا رو بعداً بخونید که خط چی بوده، پارتی پارسی اومده قاطی شده، خط هخامنشی، کتیبه ها، اینها خط شکل گرفته. نسخه برداری شکل گرفته، همه اینا شاعر درست شده، چون دیوان قابل انتقال بوده. قبلش کسی شاعر می‌شده مثلا 100 سال قبل که نوح سرا بودن، وسیله ضبط کردن و میکروفون و اینا نبود، قبل تو شعر هم همین بوده. حالا که ما دیوایسز، وسایل، سخت افزار ثبت و انتقال نوحه رو داریم، من حدس میزنم در آستانه اون قله نوحه باشیم. و وقتی ما به قله نوحه برسیم، همونطوری که ظرفیت شعر بعد از قرن 7 معلوم شد، وقتی به قله نوحه برسیم، تازه همه نسل‌ها خواهند فهمید با چه چیز پرقدرتی طرفیم. چیزی که تمام ظرفیت شعر فارسی رو لازم داره و یه بخش بزرگی از موسیقی رو. چرا گفتم همه این شعر لازم نیست؟ راجب دیگران جلسه قبل صحبت کردم. دیگران کیان؟ دیگران آدمایی هستند که از ظرفیت این نوحه خوب استفاده نمی‌کنن، دشمن فرضی مان، مثلا محصولاتشون هم میشه داره دبدبه دبیده و اینا، و آدمایی هستن که ما نیستن. خب دیگران چرا میگن همه شعر رو نمیخواد؟ میگن نه، نوحه باید ساده باشه، اصلا پیچیدگی شعر رو نباید داشته باشه اینا، به خاطر اینکه نوحه خوب ندیدند. جلسه قبل یادمه که مثال زدم نوحه‌ای که اگر توش صنایع ادبی به کار رفته باشه و سهل و ممتنع باشد، نه مستمع جا میمونه، هم مستمع عام لذت میبره، هم خاص مثل شعر سعدی که تا میشنوی یه برداشتی داری، بعدن هم اگه بارها بخونی، هی به تعداد خوندنامون ازش مطلب در میاریم. نوحه هم با همچین چیزیه. بنابراین یه کلیت راجع به هنر اسلامی خدمت رو عرض کردم. ما با یکی از ستونهای مهم هنر اسلامی طرفیم. خوشنویسی هست، معماری هست، و مثلا حالا شکسته بسته نقوش هست. خب مجسمه سازی با مشکلاتی مواجهه، نقاشی با مشکلاتی مواجهه، موسیقی با مشکلاتی مواجهه. ما تو این فضا چنین چیز پرقدرتی رو داریم ازش استفاده میکنیم، و اساسا ادبیات، هنر شعر، تنها هنری است که اولیاء خدایی بهش، خداوند بهش مشتغل بودن، و خداوند متعال تنها مهمترین معجزش رو در حوزه ادبیات مطرح کرده، قرآن کریم. با یه همچین چیز مهم میطرفیم. آیا حالا که با این حرفایی که بنده میزنم که خیلی هم دارم تند میگم، و من دو سه دوره 12 جلسه راجع به این تئوری ما با هم صحبت کردیم با دوستانم، خیلی دارم تند و ابتر عرض میکنم، ولی شما متوجه میشید خیلی احتیاج واقعا به توضیحات ضروری دیگه داره بماند، با همین حرفای شکسته بسته آیا قابل مقایسه است فضای موجود با این ظرفیت دبدبه دبیده؟ خیلی کار داریم، خیلی کار میتونیم انجام بدیم. مقام معظم رهبری عرض کردم جلسه قبل، تلویحا فرمودن یکی از دلایل انقلاب اسلامی نوحه هایی بود که در محرم 56 و 57 خونده شد. خیلی زورش زیاده. همه اون کارکردی که داره غرب از موسیقی میکشه، ما میتونیم از نوحه بکشیم، از تصنیف آینی بکشیم. چرا میگی تصنیف؟ چرا نمیگی شعر؟ من میگم همه شعرها قابل تبدیل به تصنیفن. همونطور که آقای محسن چاوشی به عنوان یه هنرمند تراز عرصه موسیقی داره پاپ میخونه، همه رو داره، مثلا ادبیات کلاسیک میخونه، ادبیات مدرن میخونه، شعر سپید و برداشته خونده، این ماجراجوییاش برای این که به ما اثبات کنه همه کار میتونیم تو نوحه بکنیم کافیه. مولانا رو خونده، عطار رو خونده، شعر سپید خونده. حالا من الان دعوت نمیکنم به گوش دادن به اون، ولی دارم میگم خب به کار لابراتواری تو آزمایشگاه خودمون میتونیم اونو بیاریم، الان تو آزمایشگاهی. کشورهایی که زبان آلمانی دارن یه آزمایشگاهی دارن به اسم آزمایشگاه فونتیک. در آزمایشگاه فونتیک لابراتوار زبانه، اینا میان چیزای زبانی رو بررسی میکنن. ما میتونیم یه آزمایشگاه فونتیک داشته باشیم، ما بررسی کنیم توی این آزمایشگاه ها موارد مشابه رو بیان بررسی کنیم که داریم میکنیم. بچه ها ما همین که حالا باشه، من تکنیکو بهتون ضد ضرب میگم، شکستو میگم، خیلی چیزام شما بلدین، من بلد نیستم تو تکنیکایی که توی تصنیف نوشتن بهش خودمون رسیدیم. اصلش باید به این فکر کنیم که کجا وایسادیم. خیلی مهمه، خیلی جای کار داره، خیلی زوره زیاده. از چند درصد ظرفیت استفاده کردیم؟ به خدا هیچ درصد. بابا محمود کریمی ترکون نوری هیچ درصد، هیچ درصد. ما تو خودمون به اجماع نرسیدیم، ما تو خودمون کار به قول خارجی ها ایمپرسیوی نداریم، ما خودیامون رو نمیتونیم تحت تأثیر قرار بدیم، حالون که بسیار پرظرفیت. خب من میخوام یه ذره انگیزشی هم حرف بزنم، یعنی شما از این جلسه رهاوردتون فقط این باشه که ترغیب بشید، اون رنج زایش محصول رو متحمل بشید، که از ساعت مؤثر این انگیزش هم بین 48 تا 72 ساعته، یعنی 72 ساعت دست دست کنید دیگه سرد میشید میره برای جلسه بعد. بنابراین این فرصت باید امشب استفاده کنید، امشب باید بچسبید به کار تا این تو روحتون روشن این شعله. انگیزش در هنر بسیار مهمه، جمع بشید با دوستانتون، گروهایی داشته باشید که ترغیب بشید به تحمل رنج تولید محصول. و هنر تجلیش چیزی جز محصول نیست. شما وقتی با محصول مجسمه رو میبینید، اثر موسیقایی رو میشنوی، اینا رو میبینی، این میشه هنر دیگه. اگه محصولی نباشه هنری هم نیست، موقعی که بالفعل میشه. هم افزایی چیه؟ یه چیز فیزیکیه. بنده تدریسم توی دانشگاه هیچ وقت، الان یکی دو ساله دارم ادبیات و اینا چیز میکنم، من فیزیک درس میدادم و عرض کنم تو دانشگاه مدیریت درس میدادم، از اینا خیلی استفاده کردم. حالا خودم هم پرزنت کنم، من در سال دوم دبیرستان المپیاد فیزیک تهران اول شدم، سوم دبیرستان ریاضی کشور دوم شدم، المپیاد ریاضی کشور. و یادم مثلا شبا مدرسه میموندیم و فیزیکو من مجبور بودیم انگلیسی بخونیم، فیزیک هالیدی میخوندیم. از این خیلی به دردم خورد حقیقتش. هم افزایی و در علم فیزیک بهش میگن چی؟ سینرژی، در کنار انرژی. انرژی همه معادلاتش عینیه، یعنی 2 جول به علاوه 3 جول انرژی میشه 5 جول انرژی. تو حوزه سینرژی اینطوری نیست، 2 به علاوه 3 میشه مثلا 8، گاهی هم 2 به علاوه 3 میشه 3. اینا حرفای این جذاب و اینا نیست، مثال میزنم کامل متوجه میشید. بنده قادر به تحمل مثلا 2 ساعت جلسه. خب بنده قادر به تحمل 2 ساعت جلسه. بنده قادر به پیاده روی در کوه 1 ساعت هستم. 1 ساعت میتونم برم کوه، بعد انرژیم تموم میشه. آقای دکتر اسماعیلی تحملشون تو کوه رفتن 2 ساعته، من 1 ساعت، ایشون 2 ساعت. من با ایشون که میرم کوه انقدر با هم رفیقیم، انقدر حرفای قشنگ قشنگ میزنیم، تحمل من و تحمل ایشون، تحملمون 3 ساعت نمیشه، 1 به علاوه 2 بشه 3، 7 ساعت طول میکشه. این میشه سینرژی یا هم افزایی. بنده 2 ساعت میتونم تو جلسه باشم، آقا 1 ساعت میتونم باشم، ولی وقتی به هم میرسیم این با هم دیگه خیلی جور در میام، یهو 5 ساعت تو جلسه حرف میزنیم و بعد باتریمون تموم میشه. یه موقع هم هست آقا 2 ساعت بنده 3 ساعت، جلسمون 1 ساعت، شارژمون تموم میشه. معکوسش هم اتفاق میفته، خیلی با هم دیگه مچ نیستیم، فرسایشمون زیاد. پس چیز الکی و هپروتی نیست، خیلی واقعیه. سینرژی، هم افزایی. ما در هنر به هم افزایی احتیاج داریم. من از مفهوم هم افزایی در مطالبم خیلی استفاده میکنم. عنایت داشته باشید منظور از هم افزایی پس چیه؟ الان میبینید چقدر مسائل زندگی روزمرتون با این قابل توضیحه. یه چیز خیلی ساده، ولی تا حالا بهش آگاهی نداشتیم. خیلی چیزا قابل توضیحه و میتونید چقدر گره ها رو باهاش باز کنید. میبینید مثلا مشکلات خانوادگی، مشکلات معیشتی، مشکلات فکری، مشکلات اعتقادی. ما حلقه گم شدهمون سینرژیه. ما اگر سینرژیک نگاه کنیم، خودمون رو در معرض همافزایی مثبت قرار بدیم، چه اتفاقات شکوهمندی برامون میفته. بسیار خب. راجع به هنر صحبت کردم، همافزایی، انگیزش رو هم از همافزایی بنده استفاده میکنم. ما با هم دیگه دوچار، یعنی انرژی میگیریم هم دیگه رو میبینیم. من تو هفته دو تا نوحه تصنیف میتونم بگم. وقتی میام اینجا برای شما حرف میزنم این سینرژی برای من اتفاق میفته، ظرفیتم میره تا 10 تا کار. بازم عرض میکنم ما احتیاج به انگیزش داریم. مشق، هیچ هنری بدون مشق کردن ممکن نیست. هیچ هنری. تعریف استعداد رو اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. استعداد اصلاً عدمی نیست. یعنی چی عدمی نیست؟ یعنی اینطوری نیستش که بنده که مثلا استعداد سخنرانی دارم بتوانم و قاطف که استعداد مثلا سخنرانی ندارن نتونن. اصلا نتونستن در انسان مطرح نیست. اینم حرف هپروتی نیست و واقعیه. استعداد فقط مرکبی است برای پیمودن راه. یعنی بنده که استعدادشو دارم مثلا با یه ماشین قبراق یه راهی رو میرم، یعنی زودتر به مقصد میرسم. آقا مثلا مجموعاً پیاده برن، موقعی عدمی میشه که از طول عمرم بیشتر باشه. یعنی بنده الان بخوام بهترین فوتبالیست جهان بشم احتیاج به 170 سال مشق فوتبال دارم که عمرم کفاف نمیده. اصطلاحا میگن عدمیه، منتها در ذات عدمی نیست. هیچ شأنی از شؤونات زندگی. استعداد داشتن به معنی این که ما مقصد دم دستمونه نیست، به معنی اینکه زودتر میتونیم به مقصد برسیم. بنابراین هیچ گریزی از مشق نداریم، مخصوصا در مورد استعدادهای مهارتی که هنر جزء بشه. ما باید مشق تصنیف کنیم، باید مشق شعر کنیم. آقای اون خانمایی که شاعرید، کجا جرأت داشتید مشق شعر کنید؟ هیچ جا. همش از اون اول یه چیزی نوشتید که برید برای یه عده بخونید. این غلطه. مشق کنید. بگید آقا اینو می‌نویسم که پاره کنم انزم دور. آخرش هم چه بسا خیلی وقت آدم نمی‌کنه، خودش هم محصول میشه. ولی برای محصول نوحه نگید، مشق کنید. ما اینجا مشق شعر خیلی داریم. ما آثاری که از بنده یه مقداری نسبتاً درخشان‌تر شده، متاسفانه یا خوشبختانه اکثرش مشق بوده. یعنی اومدم مشق کنم خوب در اومده و عرضه کردم. آثاری که میخواستم بهتره کنم عموماً به هیچ جا نرسیده. این از عظمت مشق. و حالا همه اینها اینه که ما باید میخواییم نوحه خوب بگیم، چه بخوایم نوحه خوب بگیم، چه بخوایم سرود خوب بگیم، چه بخوایم واحد خوب بگیم که جای خود، چه بخوایم شعر خوب بگیم، چه بخوایم مجسمه خوب بسازیم، چه بخوایم نقاشی خوب بکشیم، هر چیزی توی هنر رو بخوایم بهش خوبش رو برسیم، باید زیبایی رو بشناسیم و باید تعریف درستی از زیبایی داشته باشیم. کدوم ما دنبال این قضیه رفت؟ نگاه علمی به تصنیف، نگاه به دب دب دبیده دبیده منجر نشدن تصنیف، اینه. ما به تکلیف خودمونو بدونیم. از زیبایی یعنی چی؟ کی میدونه زیبایی یعنی چی؟ کی میدونه تعادل یعنی چی؟ کی میدونه آنتروپی یعنی چی؟ اینا رو باید بدونیم. ما به یک دوره عمومی، دوره مطالعات عمومی نسبت به فلسفه هنر بدون شک احتیاج داریم. حالا شما بگو بابا ولمون کن، مدا مخواد بخونه، یه امری جداست. ولی اگر کسی بخواد دقیق کار کنه و به بیایم ما نسلی باشیم که قرن 14 یا 15 رو بکنیم قله هنر نوای آینی، که حتما میکنه، شک ندارم، حتما میکنیم این کارو، حتما میکنیم این کارو، شروع میکنیم، انشالله شروع میکنیم، با قدرت کار میکنیم. اینجوری هم نیست، دا هفته یه جلسه نیست، باید پوستمون کنده شه، باید کشته بدیم. به خدا جب نگرفته منو، من به این شبانه روز به اینا 10 سال 20 ساله 10 ساله دارم خیلی شبانه روزی تر فکر میکنم، 20 سال دغدغمه. ما این راه رو خواهیم رفت. اگر بخوایم اون طور باشه باید این راهش اینه. شما باید فلسفه هنر رو بدونید، زیبایی رو. هنر ابزار نیل به زیبایی. اصلا زیبایی چیه؟ بابا یه نفر الان پاشه برام زیبایی رو تعریف کنه. کسی جرأت نداره چون اصلا مطالعه ای نداریم. احتیاج به این دوره داریم. حالا زیبایی یک تکنیکی میخوام خدمتتون عرض کنم برای عزیزان مجاهد، اونایی که مجاهدانه میخوان جزو اون نسلی باشن که اون قرن طلایی رو رقم میزنن. ببینید این در قدما، یکیش اولش استاد داشتنه. ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن. در تمام آموزه‌های هنری، بچه‌ها هنری منظورم چه عرفانی و اینا نیست، آموزه‌های هنری اکابر هنر مخصوصا ایران زمین و فرهنگ ایرانی اسلامی ما و بهتر بگم اسلامی ایرانی ما، تأکید مؤکد به استاد داشتن شده. استاد داشتن یه بخشش اینه که آقا اجازه مثلا اینا استاد فلان، یه بخشش بخش تقلیدیشه، یعنی شما یه ترازی برای خودتون داشته باشید که اثر خودتون رو با توجه به بایدها و نبایدهای اون نهله و روش، اون نهج و مکتب، اون نقد کنید. آدم هی چیزای مختلف تو ذهنش باشه به هیچ جا نمیرسه در هر عرصه و هنری و شأنی از شؤونات زندگی. این است. خب بعد از استاد داشتن، اساتید قدیمی، چون من یه پژوهشی کردم در خصوص اوستا و شاگردی شعر، چون هنر شعر تا مثلا 100 سال پیش رسما اوستا و شاگردی بوده، اصلا آکادمی که وجود نداشته، بالاخره مکتب بوده و حوزه علمیه بوده، دانشگاه وجود نداشته، نگاه آکادمیک بوده در سده‌های اخیر، اما به شعر به عنوان یک نهج نگاه می‌شده. نهج، نه یک علم. یعنی چی؟ خیلی محضر مهم بوده. محضر گفتم باید محضر یه استادی رو درک کنه. تمام حالا آموزه‌های این استادها را من یه تجربه‌ش کردم، یه چیزایی درونم، یکیش که خیلی مهم بود این بودش که این استادا، دقت کسی این کارو نکنه باخته، تأکید مؤکد داشتن که شاعر در هنر چند بعدی بشود و مشتقل به هنرهای دیگه هم باشد. اکثر شعرهای قدیمی خوشنویس بودن. خیلی هنرها داریم که مجازم هست برای ما که کارم هنر آیینیه. حالا موسیقی مثلا من نمیگم شما گیتاریست بشید، نمیگم برید مثلا نقاش فلان بشید، نه از معماری سر در بیارید، بتونید یه چیزی رو طراحی کنید. بنده خودم سالها به عنوان جوانترین استاد انجمن خوشنویسان 15 سالگیم در این امتحان تو مدرسه البرز زیر چیز بود، بنده ممتازم و اونجا گرفتم و اسمم چند سال توی عطه دیگه رکورد ما شکسته شد در مثلا چند سال بعدش، ولی 15 سالگیمون موفق شدیم که درجه ممتاز رو بگیرم در خط شکسته و نستعلیق. و خب باید یه خطی رو هم شما می‌خواید امتحان ممتاز انجام خوشنویسانه می‌خواستید بدید، حالا اخیراً نمی‌دونم چه جوری، باید دو تا خط کناری هم داشته باشید. یه خطی بود به اسم خط دیوانی، اصلا وجود نداشت. من خیلی اتفاقی توی یه کتابخونه یه کتاب دیدم، کتاب هاشم محمد بغدادی، این رو خط دیوانی این شکلیه و یه چیزی هم داره جلی دیوانی این شکلی می‌نویسن. من به جرأت میگم قبل از این که من اینو اصلا اینو جایی ندیده بودم، اینو برداشتم از رو همون کتاب هاشم محمد بغدادی چیز کردم و چون خط کناریم خیلی بدیع بود مثلا درجه ممتازو گرفتم. گالری نقاشی هم داشتم عرض به خدمت شما که کارای اینطوری، ولی خودم رو فوق‌العاده فقیر میدونم تو این حوزه. بعضی از دوستان هستن هیچی ندارن، به امام حسین خودم رو فقیر میدونم، شکست نفسی نمیکنم. هی هم نمیخوام بگم که مثلا من اینجوری اینا، نه بچه فاجعه ایم، ما از وقتمون استفاده نکردیم. اونایی که میرید تو قهوه خونه میشینید، انشالله به حق حضرت زهرا شماها به هیچ جا نرسید، به حق خون گلوی حضرت علی اصغر انشالله به هیچ جا نرسید. برید مطالعاتونو بکنید، وقت اضافه آوردید به من نمیدونم. من وقت برای امور شخصیم پیدا نمی کنم. چجوری شما میرید 3 ساعت میشینید اون تو؟ بعد مثلا ساعتم زیر مثلا میگه ساعت چنده؟ میگه 8. میگه آی بابا تا 11 میگه چقدر مونده؟ ای چجوری؟ چرا وقت اضافه میارید؟ خیلی کار ضروری نکرده هست. بله من شما رو چی میگن ترغیب میکنم به مطالعه، نمیگم بیایید برید نقاش بشید بیایید برید. نه نه نه، چرا اون اساتید، حالا برسیم به فلسفه، چرا اون اساتید چنین تجویزی داشتن؟ میگفتن خطاط شو، میگفتن فلان، میگفتن فلان، برای اینکه رهیافتمون به مفهوم زیبایی از درهای متعدد باشه. فقط همین، برای اینکه زیبایی که یک مفهوم واحده که گاهی در نوحه متجلی میشه، گاهی در شعر، گاهی در خوشنویسی، گاهی در معماری، گاهی در طبیعت، اون زیبایی رو از درهای مختلف بهش هنرمند برسه. فقط به خاطر این. چقدر ما ذهنمون درگیر فهم زیباییه؟ هیچ. چقدر؟ هیچ. خب بنابراین شما احتیاج به هنرهای کناری دارید. من برای این حرفم هم از این حرف روشن فکریان، آخه دوستان ما از هیئت بلند میشن میرن 4 تا محفل حرفه‌ای و تخصصی، تخصصی ها 4 تا چیز میگن، اینا هم جو روشن فکری میگیردشون میگن آره اینا. نه من حرفم اونجوری نیست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و برادرشون مرحوم هسته آیه الهی که در جوانی از دنیا رفتن و در جوانی میدونید قطبی از اقطاب عرفا بوده، آدم گنده‌ای بود، متأسفانه در جوانی از دنیا میره. حضرت علامه حتما مطالعه کردید زندگیشونو. سوال من اینه، پر ارزشترین ساعت شبانه روز انسان کیه؟ بین و طلوع اینه دیگه، قبل اول سحر و بعد بین و طلوع این. مثلا زمین و آسمان، اونجا درهای آسمان همه باز. مطالعه کنید زندگی علامه رو. سالها با برادرشون در ساعت بین و طلوع این اشتغال داشتن به خوشنویسی، مشق خوشنویسی. مطمئن باشید علامه نمیخواد خوشنویسی پول در بیاره. ما برای هر چی تمرین کردیم گفتیم بریم یه پوزی بدیم اینا. شعرهای علامه رو دیگه میدونید که، همی گویم و گفتم بارها، بگید بود کیش من مهر دلدارها، پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها الاخر. این قصیده شکوه من. علامه دلش واسه شاعر بشه مثلا بگه آقا من ترکوندم، علامه شعر گفته، علامه خوشنویسی کرده، همه این کارا رو کرده که بفهمه زیبایی چیه. بفهمه کلمه وجدان رو بچه ها خیلی باش کار داریم. وجدان میدونید یعنی چی؟ این اصطلاحه که ما میگیم وجدان یعنی اون چیزی که مثلا انسانیت و این حرفا نیست. وجدان از ریشه وجده یعنی یافت میکنه. بهتون عرض کردم جلسه قبل، من گاهی کلماتی رو عرض میکنم، جلسه قبل چی رو گفتم؟ ایزن، ایدن. وجدان از ریشه وجده، حد اعلای ادراک که بعد اون چیزی نیست رو میگن وجدان کردن، یعنی گرفتن، یعنی با تمام وجود فهم کردن. یه چیزی رو یه وقتی میگم فهمیدم، یه وقتی میگم درک کردم، یه بار میگم گرفتم، این دوتا بالاتره، یه بار دیگه میگم وجدان کردم. وقتی کسی چیزی رو وجدان کنه دیگه محال از او حتی با هیچ بیماری مثل آلزایمر و اینها از او جدا بشه. ما باید زیبایی رو وجدان کنیم اگر میخوایم تصنیف سرای خوبی بشیم، اگر میخوایم از اون تکنیکی که حتی جلسه قبل خدمت رو عرض کردم ریتم و نگهداریم چیز کنیم، از این میخوایم درست استفاده کنیم و زیبایی رو بفهمیم. خب رای گیری میکنیم با روند بحث کیا مخالفن، با روند بحث کیا موافقن. خیلی ممنونم. اگر پیشنهادی هست بگید. جانا سلام علیکم، اسم شما چیه؟ جان؟ آقا محمد مجتبی میای اینجا همو پیش من یه ذره؟ مرسی. شما با بابا اومدی؟ یه دونه محکم بزن اینجا. فراری بزن، بزن علی فراری رو ببینید بچه، بیا اینجا پیش من بشه. میذاره پیش ما میشین. بشین اینجا قربونت برم، میذاره پیش ما باشی که اثر حضور بچه‌ها خیلی اثر خوبیه. آقا محمد مجتبی گفته قربونت برم. آقا محمد جواد، خب برایش صلوات بفرستین. صلی الله محمد. آقا محمد جواد خیلی خوش اومدی. سعی کن همیشه بیای. باشه؟ خب. آب می‌خوری قربونت برم؟ چیزی می‌خوری؟ بلکه به خاطر تو مثلا چایی هم به ما بدن دیگه، حالا چیزی نیست. خب. رفت، چی رفت کن رفت. بیا بیا شوخی کردم. بیا آقای من شوخی کردم. خب. تا اینجا این بحث ما راجع به این حالا انشالله صحبت خواهیم کرد. بیایم دو سه تا تکنیک رو عرض کنیم و اثرش رو توی کارا ببینیم، بعد انشالله دوباره برمیگردیم سمت اینا. در خلال این مباحث بچه‌ها حقیقتاً خیلی مطالبی دارم که باعث شگفتیتون میشه، از جنس همین علامه طباطبایی چه میکرده، بزرگان ما چطور زندگی میکردن. این حرفا چیز جدیدی نیست، آدم حسابیامون این کارا رو میکردن. ما خب نخوندیم ندیدیم، یا دیدیم گفتیم مثلا امام این کارا رو میکرده دیگه، خوش به حالش دستش در نه. این نقشه راه زندگی ماست. چرا امیرالمؤمنین حسنین علیهم السلام اینها اثر هنری دارن، هم در حوزه شعر هم در حوزه خوشنویسی؟ اینا چیزیه که شما از اول بچگیمون شنیدیم، برامون بدیهیه. خب بزرگان مینویسن، یه قرآن مینویسن، خب چرا مینویسن؟ چرا؟ اینا رو بعد راجبش فکر کنیم. خب ما جاتون خالی دوره قبل عطار رو خوندیم. آقا یک چیزایی پیدا شد. همین این دوره نظامی رو خوندن واقعا ما رو با یه چیزای عجیب و غریبی آشنا کرده که انشالله اینم مهمه. خب میخوام راجبه شکست صحبت کنم. جلسه قبل خدمتتون خیلی خلاصه عرض کردم، متاسفانه این دوست دیدم یادم رفت تو ادامه این بس. حالا اگه یادم اومد میگم، صادقانه بگم انقدر بچه ها ناراحتم راستش، خدایی بذار درد دلی بگم بابا، اصلا رو مخمه. بچه های نوه سرا معمولا آدم هایی هن که چی؟ بلا نسبت شما، شما واقعا اینجوری نیستی. طرف مدعی موفقی نشده، شاعر موفقی هم نشده، گفت حالا برم نوحه بگم. بابا خیلی چیز مهمیه نوحه، معلوم از ظرفیتش، چیزی که از ظرفیتش استفاده نشه دم دستی میشه. واقعا ناراحتم. من خودم به عنوان یه آدم مطلع از هنر و یه گوشه از علم، یعنی با کلیتش از بچگی آشنا بودم، برای ادامه زندگی مسیر تصنیف آینی رو انتخاب کردم. من هم میتونستم فیزیک بخونم، ریاضی بخونم، هنر بخونم، هر همه کار میده، ولی میدونم نوه چه خبره. بچه های نوه سرا شروع کنید یه دوره دو ساله برای خودتون تعریف کنید، جارو کنید خیلی مجاهدانه یه سری مهارت‌های عمومی رو، و بعد و قبلش ببینید اصلا چه آدم دیگه ای هستید. تا دلتون بخواد گنده میشید. منظورم رشد در ابعاد مختلف شخصیتی و روحی است. تهجد تأثیر داره، تعبد تأثیر داره، اخلاق تأثیر داره، مخصوصا نشست و برخاست ها تأثیر داره. آقای دکتر شفیعی کتکنی اینو خواستم بگم، چیزی فرمودن این بود که روحیه شاعر یعنی همین. زیست شاعرانه شما باید داشته باشید، زیست شاعرانه. اگه میخواید شاعر خوبی بشید و بعد از اینکه شاعر خوبی شدید نوع سرای خوبی بشید، چون من عقیدم اینه نوع سرای خوب شاعر خیلی خوبیه، تو شعر همه رو پشت سر گذاشته، حالا اومده سراغ تصنیف. عقیدمه واقعا. زیستش زندگی شاعرانه. شما دیگه داغون ترین چیز چیه؟ سر صلات ظهر، ظهر غیر شاعرانه ترین ساعت شبانه روزه دیگه. آفتاب کف خیابون، مغز آدم داغ شده، سایه ها کوتاهه، همه چیز حرارت ازش میزنه. ظهر تابستون از میدون قزوین اومدید تو اسکا اتوبوس، سوار اتوبوس میخواید بشید یه مسیر رو برید، این دیگه از تو شعر در نمیاد، از تو این شعر در بیارید. شما باید تصاویری رو ببینید که دیگران نمیبینن، این میشه شاعر. نه اینکه بذاری بری یه جای گل و بلبل و فلان، پاشی بری کردان باغ نمیدونم کی کی که اونجاش، نه این نیست. فروغ فرخزاد بخونید، باید بخونید. فروغ بابا، فروغ رو بخونید، من میگم بخونید. آره بذار بگم فاز روشن فکری برداشته. بابا باید بخونید آقا، ببینید چی میگه. آقا میگه داستایوفسکی رو من تو فلان سال خوندم. خیلیه. الان میگه میخوام داستایوفسکی بخونم، میگن آقا تیکای اروتیکش چی چی. آقا جان شما جز خواستید، باید بخونید اینا رو. فروغ ببینید از زندگی زن دهه 30 و 40 ایران که فوق‌العاده سیاه و تاره، در دوره گذار از سنت به جهان مدرن، اونم با یه فرهنگ پرتابو شرقی چگونه تفسیر کرده. من الان روم نمیشه یه سری چیزای فروغ که حفظم رو بخونم. و برید بخونید اخوان رو، بخونید دیگران رو، بخونید ادبیات کلاسیک رو، بخونید. این میشه شاعر. نوحه به امثال بنده احتیاج نداره که پر از ادعا و اولمپیاد دوم جمهوری. یکی مثل فروغ رو میخواد. من دارم یه اینجا حرف میزنم، خدا کنه بینتون یه نفر یه بخش این حرفای منو جدی بگیره و او با اون نگاه هنریش بلند شه، بنده و امثال بنده و دیگرانی که دبدبه دبیدن ماها رو بزنه کنار و نشون بده با چه ظرفیتی طرفیم توی نوحه. حرف من اینه، خیلی مهم. آقای دکتر شفیع کدکنی میگن چیز روحیه. یه نکته همین چیزه که یادم رفت الان. خب حالا بگذاریم دوباره خاطرم. شکست، بچه شکست رو میخوام بگم. خدمتون عرض کردم ما قالب‌های شعر فارسی رو خدمتون گفتم که خواهش میکنم بخونید دیگه. بچه ما پیشفرضمون اینه که همه تون میدونید قالب ها چیه. یعنی الان بگیم مثلا قطعه، همه میدونن چیه. اگه کسی نمیدونه وقت خودشو تلف نکنه، این کاره نیست. بعد یاد گرفتنش هم کاری نداره. یک ساعت از رو ساعت یه جدول همش رو تو اینترنت ببینید، نگاه کنید. کتاب ادبیات اول دوم سوم دوره متوسطه رو که حالا اسمش میشه که عوض شده، مثلا ششم هشتم اینا، اون کتابای ادبیات رو باید بلد باشید. مهارت عمومی ادبی رو باید بلد باشید. در نوحه اساسا در تصنیف ما چون این ظرفیت رو داریم که چی بچه‌ها، که آهان یه چیزی یادم اومد در مورد استادم بگم و برگردیم. ببخشید پراکنده شد بچه. در مورد استاد امروز تو ریانم عرض کردم، حالا این خیلی حساسه. استاد نداشتن بهتر از استاد بد داشتنه. در قرآن هم فرموده سوره یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون و مالی العبد الذي فطرني و الیه ترجعون اتخذوا من دونه آلهه ان يرد الرحمن بزور لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. اولش چیه؟ اتبعوا، تبعیت کنید. از کی؟ من، از کسی که لا يسالكم اجرا، از کسی که ازتون اجر نخواد و هم مهتدون و خودش هم هدایت شده باشه. این آدم سخت پیدا میشه در مورد استاد. الان به من مثلا میگن استاد، شوخی های اینطوری زیاده. حواستون باشه که در مورد استاد پیدا کردن گول این فضا رو نخورید. این نکته مهم. در مورد مشق هم هر کی مشق با مشق میشه استعداد رو کاور کرد. همون مرکب است. هر چقدر مشقتون بیشتر بشود اون باگ استعدادیتون رو پر خواهد کرد. خب اینو بیام سراغ شکست. ما قوالب خب بسیار مشخصه. یکی از فرصت‌های تصنیف این است که مثل قوالب نیستش که اون پرنسیب ها، اون چهارچوب ها دست و پای ما رو بسته باشه. یعنی ما میتونیم، بچه جلسه قبل گفتم به هر کدوم اینو میگیم یه چی؟ ولت. ما میتونیم ولت ها رو به مقدار دلخواه کم و زیاد کنیم. ما یه چهارتایی اگر داشته باشیم، یه فراز چهارتایی اگر داشته باشیم، یک صنعت از صنایعی که خودمون وضع و جعل کردیم، جعل کم یعنی گذاشتیم، وضع کردیم یعنی قرار دادیم، یکی از صنایعی که در کتاب ها وجود نداره و این دوره جدید نوح سراها ماها خودمون بهش رسیدیم، اینه که یه دستی توی این نظمه ببریم. اما این دستی که تو نظم میبریم تو همش دست نبریم، چون تو همش دست ببریم که اصلا میشه مثل شعر نو مثلا. اگه اینجوری بشه دیگه کسی نمیدونه مبدأش کجا بوده. بیایم یکی از اینا رو، یکی از این چهارتا رو، در صورتی که ستاییه یکی از این ستا رو، معمولا هم آخریشه، معمولا هم کم میکنن، کم یا زیاد کنیم، به این میگیم شکست. اسمش هم بنده گذاشتم، اگه اسم بدیه اسم بهتری تو ذهنتون میاد بیاد از این بعد اونو بگیم. به این میگیم صنعت شکست، تکنیک شکست، آرایه شکست. مثالاش فراوانه. این قرار است بچه ها منجر به زیبایی بشود. یعنی به مجردی که این کار کردیم قشنگ نمیشه، باید اون حالت قشنگ رو، اون وضع جمیله رو، اون جعل مطلوب رو پیدا کنیم. به مجرد اینکه کوتاه کنیم نمیشه، باید ببینیم چی قشنگتره. بگردید، خواهش میکنم هر یک نفر یک مثال تو ذهنش بیاره. بگردید، کی اول میگه؟ حالا بیاید چهارتایی رو پیدا کنیم، یه چهارتایی پیدا کنیم. بفرمایید. بله، حالا شکست اون چیه؟ شکست اون از این جنس نیست. نمیشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش روشونه یه منه، اینا اندازه همه یه همچین چیزی اومده وسط. خب یکی این، یکی این نگاه بفهمه. نه اون اتفاقا یکیه. شوریده و شهیدهای تو هم، شیرینی دنیای منی، تا به ابد در پای تو هم، دین منی، دنیای منی، آقای منی. آفرین. حالا الان اینا همه درست، بیاید یه دونه اینو پیدا کنید. اینو ببین. خب میدیدم دلم رو بردی، سه چهار تا دندون درو بردی، با دست من غذا میخوردی. ای وای. بفهم. رحمی به من که حیرانم امو، من مرد میدانم امو، من گوش به فرمانم امو، جانم امو. اگه این میخواست نباشه چی بود؟ رحمی به من که حیرانم امو، من گوش به فرمانم امو، بی تو نمیمانم امو، من تحت فرمانم امو. اگه میخواست شکست نشته باشه این شکلی بود که الان خوندم، ولی به جای اون میاد آخریشو میشکنه، میگه ای جانم امو، قشنگتر میشه. بگردید این که همین که الان بگردیم بفهم جان. بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت، بابا نبودی ببینی پر مجرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاکسترم سوخت، نبودی ببینی پرم سوخت. مثلا مرسی. بگید حالا اون بزرگ شده شو پیدا کنید. هر نوع تغییر تو ولت 3، ولت 4 سرجه، تو ولت 3، تو ولت 1 هم فراوون داریم. همین که پیدا کنید خودش مهمه جان. حتما حتما. بچه اگه ممکنه میکروفون هم بیارید که برای ضبط ببخشید فضلتون باشید. سرودم خیلی خواهش میکنم جانم. بله بله خواهش میکنم. گوشم با شماست.
دل و دل دارم یار هوا دارم، میدونی دلم اسیر قدمت، خیلی دوست دارم.
آفرین آفرین. دل و دل دارم ولت دو یار وفادارم، سه کشیده شده، میدونی دلم اسیر قدمت، چهار خیلی دوست دارم، بدون شکستی میشه. دل و دل دارم یار وفادارم، خیلی دوست دارم، ماه شب تارم. بیست فوق العاده ساده. البته عرض کردم وضع جمیله جعل مطلوبه، نه هر شکستی. افزایش یا کاهش خلاقه حسین قلی خانی نه. عجب مثالی، عجب. چون خیلی سخت بود در ولت سه کشش. آفرین آفرین. بگردید خیلی بچه ها، خیلی زیاده. همین که من میخوام این موتور جستجو ذهنتون روشن بشه. جان ببخشید. مرسی عالی. مال خودتون بود؟ ماشاءالله. ما خیلی ممنونیم از اون چیز زحمت کشیدید، اون شیرنی که از کرمانشاه آوردید.
وظیفه بود.
نه نه خواهش میکنم. یه چیزی بگم، من با آقای عباسی زندگی کردم. بچه خواهش میخوام بکنم، میدونم هم خیلی زشتا میگم بابا اینقدر خودتو تحویل نگیر، ولی تقاضا میکنم به هیچ وجه برای بنده هدیه نیارید مجبورشم رد کنم. از الان تیک کردم، اون وقت تو رو دروسی میگیرم بعد نجا همونجا بدم به کسی دیگه. مال آقای عباسی قضیهش فرق میکنه. الان من شما مجبور نشدم، با کمال عشق ازشون تشکر کردم. به هیچ وجه لطفاً، چون این تعاملمون خراب میشه، هدیه لطفاً زحمت نکشید. جان بفرمایید.
این مال شور پارسال محرم خودم بود که شکستش توی اولیش بود، ولت اول.
بفرم.
مجنونم فدا حسین و بچه هاش جونم، این که تو روزه های تو گریونم، به شیر پاک مادرم مدیونم.
مجنونم ولت یک، ولت دو، لا 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 لا. اگه این نبود خیلی ساده بود، این سادگی سادگیه دیگه، خیلی زیادی بود. بگید آقا بگید، ما کارگاه اینجا، باید موتور جستجوی ذهنتون روشن بشه. خواهران هم تقاضا میکنم، البته چون نمیتونن بخونن اشاره کنن به کار، هر کدوم از بچه ها یادشونه میخونن. خواهرها، ما در ریان ما تعداد خواهرای ثبت نامی نصف برادرانست، ولی محصولات ریان 70% خواهران تولید میکنن. بچه های ریان میدونن. یه خانم جبه‌داری داریم، یه خانم دهقانی داریم، یه خانم کرمانی داریم، کتاباشون هم دادم. اینها قوغان. خواهرای جلسه اثبات کنن که الان که ایت حدود 1/5 برادران، واقعا قدرت همین 1/5 برابره. من معتقدم، ببینید عرصه تصنیف بیش از شعر عرصه عواطفه. اینا اگر بدونن چی کارن هممون باید بریم ها، یعنی باید بریم، باید بریم بریم. اینا نمیدونن، این خواهرامون نمیدونن قضیه چیه هنوز، مثل ما که هممون اکثرمون نمیدونیم. اگر متوجه بشن چه قدرتی توی تصنیف دارن، کلمون باید بریم یه کار دیگه بکنیم، مثلا سیستم صوت تنظیم کنیم، بخونیم، سینه بزنیم، کار دیگه بکنیم. بنابراین از خواهرها تقاضا میکنم که فعالتر باشه ذهنشون، مخصوصا فکر کنید چه نوعی. خواهرام حتی خواهرام مثالو نگن، ما روی این میمونیم. شما بگید حالا تا خواهرها فکر میکنن. جان بچه ها انتظار بیشتره ها، الان با 50 تا بفن. جان میکروفون آجا بشه.
ها به تو توسل میکنم تا نفس دارم، تو را زیارت میکنم ای صبح سفید، ای شاه شهید. از کودکیم من مال تو هم، تو مال منی.
آفرین آفرین آفرین. آفرین آفرین آفرین. بفرمایید.
وسط شعله کینه حسودا، بین تاریکی ناتموم دودا، صورت مادرم کبود شد کبودا.
مرسی. همین شکست در ولت چهارم. خواهر بزرگوارمون، بله، نوه معروفیه یا تا حالا کسی؟ بله، سومیه. یه توضیح بفرم. بفرم. با این دل پرغصه و با ناله و با اشکاه، اندازه هم با سوز سینه، بعدی امشب شبانه میبرم این کاروان را ای خدا. من از مدینه، من ره سپارم با همه اهل و حیالم جانبه ملک سعادت، من میبرم همراه خود گلهای خود را ای خدا بهر شهادت. ممنونم. خب بقیه خواهران چیزی خاطرشون هست؟ آقایون جان، اول آقا بعدم آقا بفرمان. خواهران چیزی فرمودن؟ چیزی؟ آها اینم هست. بله. خب بفرمایید.
تیکه دوم زمینه از زینبه، کار خودم. تو رفتی و بی خبری از حال من، هنوز داره خون میچکه از بال من، دیگه من از این بی کسی خسته شدم، کی میای دنبال من؟
عالی عالی، دقیقا. چی شد که این کارو کردید؟ چرا همش اینو هم نگفتید؟ اون لحظه آدم حس میکنه که زیباتر میشه، این برشه کارو زیباتر میکنه. بفهمین آقای، هفته پیش ما حال خوبمون رو مدیون شما.
سیلاب دوم یه سبک.
آها، یعنی ولت دوم.
بله. ولت نمیشه، ولت که نست، نوای دوم.
آها خب بخونید ببینیم کدومه.
تربت تو رو تا خوردم، من به نامت امضا خوردم، مخصوصا از لطف جا خوردم.
احسنت 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 احسنت. بخش دوم یعنی تقریبا فرازم جدا شده. مثلا این یه دون از کارهای من آقای عبدالرحیم هم دون. بین گریه هام از تو فقط کربلا میخوام، حضرت عشق علیه السلام، حضرت تو اولیش سه ولتیه. خواهرمون فرمودن چیز، از تو ممنونم با حال خرابم، نکردی جوابم. چی؟ بله اونم چه. این آخرش چی بود؟ از تو ممنونم با حال خرابم نکرد تو جمع گدا. بر اولیش فرق میکنه. کدوم؟ بله، یا زلکرم منو ببر تا به حرم، منو ببر تا کربلا، یا کربلا یا کربلا. خب چی بود خودم گفتم یادم نیست. میمیرم احسن. کدوم؟
توی درمانم، به غیر تو هیچ عشقی را عشق نمیدانم، پر میزنم تا کربلا.
این کامله، این شکست نداره. من زنده پر میزنم تا کربلا، من زنده هم با کربلا. این نشونه کار بیشکسته اینجاش، ولی اون تیکه نفس نفسش چرا؟ آقا فرمودن به قولت عمل کن، دوباره این دوباره شکسته، منو بغل کن که داره. خب اجازه بدین، به قولت عمل کن، دوباره منو بغل کن که داره. حالا کبوترت میمیره، بهونتو میگیره، به قولت عمل کن. این یه مدل پیشرفته ای از شکسته که حالا عرض میکنم. میباره بارون روی دل مجنون، روی سر مجنون توی بیابونه. چه؟ من اصلا شعرها رو اشتباشته با ممکن بخواهم توی خیابونه روی. بله این روی بیابون. خب بفرمایید.
زمینه ای که تو 3-4 سال پیش گفتم بابایی مگه شاه نبودی و منم یه شاهزاده؟ میگفتی که خدا تو رو به بابا هدیه داده. همیشه عاشق شیرین زبونیم بودی بابا، زبونم حالا میگیره برای حرف ساده.
طولانی تر بود، ولت سوم چهارم طولانی تر بود و بابای بابایی اولش. چرا؟ حالا میرسیم بهش. بگید. خب بازم داره شکر.
بند دلم آب میشه دختر شامی چون که باباش دست میکشه همش رو موهاش.
میشه دختر جامی چون که باباش دست میکشه به روی موهاش. اولی کشیده است
دختر شامی، نمیخوابه تو خرابه روی خاکا، حتی درون خواب و رویاش. من الذی ایتمنی برام چه زوده، رنگ گلای رو تنم رنگ کبوده، جای گلا و مشک و جای عطر مریم، چند روز که عطر تن من بوی دوده.
آخه ماشاءالله دیگه ما اصلا مظلوم بکشم ها داریم ماشاءالله. تو دلم مادر راز نهفته. همش میترسم سرت هست؟ نیزه بیفته. آفر. بفرما جا.
عرض کنم که اینا رو بر در واقع شاعر که اولش بخواد بنویسه مثلا قالب رو در نظر میگیره مینویسه، یا مثلا چجوری بگم بر اساس یه نوت اینا رو در واقع؟
نه خب بهترین سوال و به جاترین سوال. خب بچه ها چه اتفاقی میفته؟ ما همراه بابای هم ناننده سوا. نه این اندازه هم بی نهایت مثال میشه زد جا. کجایی بابا بی نهایت مثال. بفرم. آها تو مدینه یه قبر بین نامونشون نن 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 نن. این سه تا اندازه هم اون مدینه فرم کجا؟ بالا بلند بابا، گیسو کمند بابا، اگه تو بری تو این غریبی دل به کی ببند بابا. شکست در سوم که ممنون که شما مثالای پیدا میکنید که کم پیدا میشه، بلند شدنش کمه. ببخشید بفرمایید. بعد بفرمایید کدومو؟ این عشقی شکسته که به سر من افتاده واسه همین حالا نیست ازلی مادرزاده. چه اجازه بدید جان؟ بله بابا. باباش خود بابا رو اگه جزء متن در نظر بگیریم، جزء بتونه ها نباشه اصطلاحا، ما استفاده این بتونه جایی که خالیه رو اینجوری میچسبونن. بابا جزء متنه. بابا با پای پرورمم، درد سر حرمم، همه میگن خیلی شبیه مادرمم. این اندازه است، ولی باباه زده بیرون شکست جان. خب نه ببین، اگه ما ببین چهارتایی ستایی، خب ببینیم ما تکنیک های دیگه هم غیر از شکست داریم. چهارتایی ستایی شیشتایی تعداد، اگر که اون نظم و نظام شکسته شد تو یه دونش، ما میگیم شکست، بقیهش چیزهای دیگه است. شما بفهمید بعد آقا بفهمید. بله بله
بله. اگه این شکست تو هر بند تکرار بشه بازم شکسته؟
بله اصلا باید تکرار بشه، اگه تکرار نشه که غلطه. بله اون باید تکرار بله.
یه نوایی نوشته بودم برای حضرت زینب که گوشواره کارپ تقریبا
بچه ها مثال و مثال گوش کردیم آخرین هاست. بله بله دیگه مثالاش دیگه قابل تعمیمه. بفرمایید.
حال و روزم شده به یاد قصه های زینب بارونی، حال و روزم شده به یاد قصه های زینب بارونی، من حرم میخوام میدونم عرفم و ازش که چشما میخونی.
ببخشید چقدر مثال خوبی بود برای اینکه بگم بچه ها شکست رو با این که فرمودن اشتباه نگیرید. اینطوره، حال و روزم این نظم همونه. شکست اینه که شما توی چند تا ببینید بیشتر از یه دونه بشه دیگه شکست نمیگیم. این همونه که شما طراحی کردید روی همون نظم اومدید پایین. توجه فرمودید جان؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. بله بله حالا آفرین. اون یه مقدمه میگه به قولت عمل کن، دوباره منو بغل کن، که داره یه پرانتز باز میکنه. کبوترت میمیره کبوترت میمیره بهونتو میگیره، به قولت عمل کن.
دوباره یا آخرش دیگه حذف شده؟
حذف شده. این شکست اینه که ما یه پرانتز باز کردیم، به جای اینکه یه دونه رو چیز کنیم فراز سوم پرانتز باز کردیم. این کار پیشرفته است. علاوه بر این که اینم اینجا حذف شده، اینجا پرانتز باز شده، یه چیزی دیگه گذاشتیم اینجا. میشد اینجا یه شکست باشه، مثلا یه چیز کوتاه بگیم به قولت عمل کن، دوباره منو بغل کن، که داره لالای لالای لای لای لای، به قولت عمل کن. این میشد شکست. این یه شکست پیشرفته است که پرانتز باز شده. ببین این یه نکته بسیار مهمه. حالا از این رد میشیم. ممنون که فهمیدید. سوال حضرت آقا رو دارم عرض میکنم. حالا تو صفر تألیف چه کنیم؟ تو صفر تألیف ما گفتیم مضمون و آهنگ با هم متولد میشن، درسته؟ وقتی دارن مضمون و آهنگ با هم متولد میشن، متوجه میشیم که قراره تو چهار فراز اینو بگیم. درگیری های غزل و قصیده و اینا هم نداریم که تو عروض مشخص باشه. اگر مفتعلن فعول مفتعلن فعول نباشه غلط باشه. من میگم به قولت عمل کن، دوباره منو بغل کن، که داره کبوترت میمیره بهونتو میگیره، به قولت عمل کن. اصلا اینکه دارم فرض میزنم عروضی نداره. وقتی میبرم رو هجاها درست در میاد. خب حالا که بردیم رو هجاها میفهمیم که میتونیم چهارتایش کنیم، عمدن آخری رو کوتاه میکنیم، عمدن آخری رو بلند میکنیم، عمدن اولی رو کوتاه میکنیم، عمدن تو سومی دست میبریم، ولی تو یه دونش. اگر این اتفاق بیفته دیگه این کاره نیست. این خودش یه نوع تألیف و استفاده از ظرفیت تصنیفه که لازم نیست ولت ها مثل مصرع اندازه هم باشه. شما میتونید یه مصرع کوتاه که دیگه به خاطر اینکه این اتفاق میفته براش دیگه بهش نمیگیم مصرع، میگیم ولت. دلیلش اینه. شما میتونید یه چیز کوتاه بگید روبروش چیز بلند. این اتفاق تو شعر، توی شعر، شعر نو و بحر طویل میفته. اما تو تصنیف باید اینا اندازه هم باشه. اگه همه اینا با هم فرق کنه دیگه اسمش بچه ها شکست نیست. ما تصنیف اینطوری هم داریم. این مواجهیم با چی بابا؟ شعر نو داشتیم. وقتی در آن قوغا بر کودکان خود کفن پوشاند. اینا رو بنده گفتم مثل شعر نو گفتم. وقتی در آن قوغا بر کودکان خود کفن پوشاند، بر قامت آنها هرزیز دیوان شهادت خواند. در چشمهای ناامیدش موج میزد، موج میزد دریایی از صبر و شهادت. او را به شعر نو گفتم. و این تصنیف شعر نو فرق میکنه. وقتی ما میخواییم یک تصنیف کلاسیک داشته باشیم باید تکرارها انجام بشه. شکست هم نوعی تابع و فانکشن. اف ایکس رو خوندید دیگه تو دبیرستان. اف ایکس یعنی چی؟ اف ایکس مساویه ایگرک. این یعنی فانکشن. فانک سیه بله تیون آره. فانکشن تابع. این هم اف اینه، این هم تابع اینه. یک تغییر بیشتر نداره. چرا داد میزنی؟ نمیدونم. این هم تابع اینه. ساده میتونم هم بگم. وقتی خیلی بیش از حد میشه بیقاعده بودن ما دیگه با شعر نو طرفیم. عنایت دارید جان. میخوام اینجا بگم. بله بله به قافیه پردازی میرسیم. ممنون که این مثالم زد. خب جان جان ما در الگوهای 3 ولتی و 4 ولتی یا بیشتر و کمتر مجاز هستیم یک تغییر که اعم از کشیده تر شدن یا کوتاه تر شدن یا اضافه کردن چیز کوتاهی انجام بدیم. بریم بگیم شکست خوبه به نظرتون؟ نه واقعا. اساسا در تصنیف اختیار شاعری مطرح نیست، چون پرنسیپ، پرنسیپ یعنی چارچوب. ما چارچوبای شعر کلاسیک رو نداریم، بنابراین وقتی چارچوب نداریم اختیاری هم نیست، اصلا توش مطرح نیست. شما خودتون وضع میکنید. شما میگید من قانون این تصنیفم اینه، این بهره وزنی. وقتی این کارو میکنید سر تا سر اختیاره. وقتی پرنسیپ داره، وقتی شما دو بیتی میگید، دو بیتی پر پرنسیپ ترین قالب شعریه، چون وزنش هم معلومه. مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، سه تا قافیه هم باید داشته باشه. محدودترین قالب شعری دو بیتی. شما اون پرنسیپ رو میپذیرید، اون موقع است که اختیار مطرح میشه. میگید حالا مفاعیلون مفاعیل مفاعیل، میگید از این مثلا اون یکیش میخوام بردارم، این میشه اختیار. اینجا نه، به هیچ وجه بحث اختیار مطرح نیست. آقا بفرمایید. بعد آقا بفرمایید. بله شما خودتون میتونید بفرمایید. چی بزه؟ نه خب بفرمایید. البته اینطوری نیست، شما گفتید من گفتم بله. نه خودتون، شما مؤلفید تو این حوزه.
وقتی که مخاطب با یک چارچوب ثابتی میخواد روبرو بشه، شما میاد اینو تغییر میدید که یک به قول معروف شگفت زدگی برای مخاطب ایجاد میشه با این شکسته که از اون حالت معمول در میاد.
یعنی اصل غافلگیری. آره. استفاده میکنیم. ممنون. ببینید این نگاه بنده و دوستان منه. هر حتی ما صنایع رو هم بی دلیل نمیپذیم. چرا منجر به زیبایی شده؟ اینم باید کشف کنیم. چرا منجر به زیبایی میشه؟ ما چند تا رحیافت به زیبایی با دوستانمون با هم دیگه پیدا کردیم. یکیش اصلا غافلگیریه، مستمع دوست داره، پیشبینی میکنه آها الان میشیم چه یه کار دیگه کرد که من فکر نمیکردم، این جذابه. و شکست از یک همچین راهی استفاده میکنه در فلسفه. یکی دیگه داریم مثلا لذت کشف. ما راجع به لذت کشف فکر میکنم سالها صحبت کردیم، درست اگرم سالها؟ بله. لذت کشف، چیزی که مثلا در فیلم‌های ایرانی، با اجازهتون دارم بحث اینم می‌بندم و وارد در فیلم‌های، ببینید مخاطب رو دور از جون حمار فرض می‌کنن، بهش میگن حمار فهم، میخوان مثلا حمار فهم کنن، مثلا میان یه چیزی می‌بینن، ما در هنر بهش میگیم اگزاجره. یعنی چی؟ یعنی بزرگ نمایی کردن. میاد یارو اینجوری قلبشو میگیره، میگه فکر کنم قلبت درد میکنه، اون میگه بله بابا فهمیدیم دیگه، باشه دیگه، بیخسته میشه. مخاطب میخوام فهم کنم نمیفهم. مثلا یادش به خدا رحمت کن، برای مرحوم سلحشور یه صلوات بفرستیم. خب همین کافیه، همین اشاره و خدا رحمتش. خب بالاخره دعوای حرفه‌ای داشتیم، مثلا در فیلم یوسف پیامبر، یارو فرعون با یه قیافه اگزاجره ناراحتی می اومد با لهجه اصفهانی، جنابی بودی لهجه داشت آقای چیز، یادتونه جنابی بودی فارشون معاوی، اینجوری اگزاجره می اومد میشست. بعد مؤلف فکر میکرد که ما نفهمیدیم این ناراحته، یکی می اومد مثلا رد میشد میترسید، اونم اگزاجره میرفت، دو نفر روی گوشه نشون میداد میگفت به گمانم امیر عصبانی است. میگو آری عصبانی است بابا، بس دیگه، خوب عصبانیه، یه چیز مثل عصبانیه. مخاطب زده میشه، میگه منو چی فرض کردی؟ قد داری توضیح میدی. و شما ببینید در بعضی از تألیفات چیزی وجود نداره، خودتون با قرائن تو بعضی از فیلمای پیشرفته میبینید که احساس میکنید که اون الان عصبانیه و مخاطب از این لذت کشف خوشش میاد. شیر فهم کردن اساسا کار اشتباهیه، چه در نوحه، چه در فیلم، چه در نقاشی، چه در تئاتر، چه در موسیقی، چه در مجسمه سازی. این زیبایی است، ما داریم از زیبایی صحبت میکنیم. خب مثلا شما این برعکسش تو این سریال تاریخی، مثلا شما مختارنامه رو ببینید، واقعا این نقطه قوت داره تو این حوزه خیلی. نه بچه ها مثلا یه دور نگاه میکنید، تکرارش که نگاه میکنید چیز جدید پیدا میکنید، چون اون موقع شیر فهم نکرده بوده. و این با عنصر لذت بخشه. اما این شکست از چی استفاده میکنه بچه ها؟ از غافلگیری، چیزی که اصطلاحا در شعر میگن قافیهش لو رفته. یعنی میدونه الان میخواد کدوم قافیه استفاده کنی، میگه اینجا میگه وزن لو رفته، داره همین میگه یه وای میستونی، میگه اه لو رفته، نه من میخوام اینجا تموم کنم، کیف میکنم مخاطب. خب بریم سراغ ضد ضرب، چقدر وقت داریم؟ خب یه رای گیری بکنیم، کیا میگن آره کلن؟ نه جدی میگم، یعنی کلن الان کیا حالشون آره است؟ جدی ای جان به خدا حالم خوش، خوب شد، خیلی خوب شد. خب جایزمون اینه که صلوات برای خودمون میفرستیم. اللهم صل علی محمد. یا امیرالمؤمنین، بریم سراغ ضد ضرب. ضد ضرب رو سری میگم، در تمام موسیقی این مطرحه. بعضی چیزا از روی ضرب شروع میشه، بعضی چیزا بین دوتا ضرب. این تو حوزه چی مطرح میشه بچه؟ تو اون مثلث ریتم. خب به ملودی ارتباطی نداره، به کلام هم ارتباطی نداره. مثلث رو یادتونه؟ کی یادشون نیست؟ بگم دوباره؟ نه دیگه، ریتم و ملودی و شعر. خب ما تو حوزه ریتم داریم صحبت میکنیم. هر ریتم تشکیل شده از یه ریتم اصلی که بهش میگن مین تمپو. مین تی میذارم، مین تمپو یعنی چی؟ مترونومش میشه مین تمپوش، معرفی نرم افزار. بچه های نوه سرا از مترونوم باید استفاده کنن. حالا یه موقعی مترونوم شما ذکره که ضبط کردین، من مترونوم ذکر دارم، مترونوم زمینمه، مترونوم شور دارم، مترونومای مختلف دارم. یه موقع هست مترونوم اینا که من تو استودیو رفتین دیدید یه گوشی میذارید تک 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 تک، شما برید توی بازار یا اپ استور یا هر جایی برای موبایلتون بزنید مترونوم، نرم‌افزار فوق العاده کم چیز برای تمپو کارو بهتون میده، مینتی کارو جا آهنگساز، بله آهنگساز بدون تمپو نمیتونه آهنگ بسازه. تمپو یعنی ریتم اصلی، مین تمپو میشه مترونوم شما. بس اپلیکیشن هم معرفی کردیم، اپلیکیشن های دیگه هم حالا توی چیزم تو مقدمه گفتم، ما یه معنی کلمه داریم، یه دونه اپلیکیشن معرفی اپلیکیشن داریم، اینا رو ایشالا دارم. مین تمپو شما همون مترونومتونه، تمپو زیر مجموعتون چیه؟ اون وزنیه که شعرتون داره، یعنی میگید تیک 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 تیک. خب من ملودیشو بردارم میشه تیک 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 تیک. تمپو اصلیش چیه؟ تیک 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 تیک. این مترونومه، مین تی اینه، و تمپو زیر مجموعه تیک 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 تیک، فارغ از این که ملودیش چیه. میبریمش تو حجاز، تو حجاز، توی شور، شور عرب سبا، یعنی سبا، توی ملودی ببرید ماهور. میخوام بگم کاملا ریتم از ملودی مستقله، فرقی نداره شما چه آوایی رو استفاده میکنید، تمپوتون معلومه. حالا مین تمپو رو استخراج میکنید، یعنی سرعت چی باشه؟ میشه مین تمپو این باشه، میشه این باشه. جان آقا سنگربان آقا جنگیدم من، اینا تمپوشون، مین تمپوشون فرق میکنه. خب بعد تمپو زیر مجموعه، ببین اینو بدونید خیلی کمکتون میکنه، ساده نگذارید از این جان.
من این ریتمو پیچیده کرده اینه که مثلا همون جان آقام این میزانش چیه؟ آیا مهمه اینه که ما میزانش رو هم در نظر بگیریم؟ مثلا 1 2 3 4 مثلا با پا داریم میزنیم، همین ریتم که
تعریف میزان میدونید چیه؟
همین 2/4 و 4/4 و
من تعریف میزانو بگم لازم نیست بدونید. در نوت نویسی سولفژ 5 تا خط حامل داریم،
بله.
خب یا با کلید سول شروع میشه یا با کلید فا، کلید سول اینجاست، خب کلید فا هم اینجاست که حالا باش کاری نداریم، یا با یکی اینا، یک کلید آوازی هم داریم که اصلا با اون کاری نداریم. میزان اینجا هر از گاهی یه خطایی کشیده میشه، به اینا میگن میزان بندی. میزان ما مثلا بند بهش میگیم، این اصلا یه تعریف دیگه داره. و اینجا نوشته میشه و شروع میشه به نوتا مثلا نوشته شه، ما نوت گرد داریم، نوت سفید داریم، نوت سیاه داریم، چنگ، دولا چنگ، سلا چنگ، که اینجا حالا اینا فرقش چیه؟ سرعتشه، همون ریتمه. یعنی سیاه نصف سفیده، نصف گرده.
مثلا میخوایم مثال بزنیم، همون با 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 پای پر ورم
اون مثلا دو ثانیه سفید تو... میشه دولاچنگ.
بله سفید
میشه دولاچنگ. آره و کجای خط حامل باشه اینجوری دوره می فاسو لاسی. خب ممکنه وقتی بیاد بالا خط حامل کمکی براش بذاریم. میزان اینه، حالا اینو لازم نیست دوستان بدونن. خب میزان اینه. آیا شما منظورتون این بود که اصلا این اصلا یه چیز دیگه است؟
بله پس دقت بر این نداریم اینجا توی این مبحث.
نه نه نه
توی این
اصلا میزان چیز دیگه است. آره. دقیقاً چیز دیگه است.
همین برام سوال بود.
بله ما یه میزان عمو ببینید چرا رهبر ارکستر در ارکستر در مثلا فیلارمونیک و اینها مهمه؟ به خاطر اینه که تعریف واحدی از این میزان بندی ندارن. ما تو هیئت میزانمون معلومه، به این میگیم ضرب زمینه معمولا. حالا بعضی هیئت ها تندتر کندتر میزنن، بعضی ها تندتر میزنن. یه ضرب وسطش بخوره میشه شور. یه یک دوم بهش اضافه کنیم میشه زمینه هایی که پاکستانیه یا همین جان آقا. یک دوم به اون اضافه شده. خب توی این حالا مثلا این که 6 و 8 بهتون عرض کردم بچه یک کلید دادم. ما بی نهایت ریتم داریم، اما دو تا سه تا ریتم ریتمای معروفن بشناسید. یه ریتم 4 چهارم یا 2 چهارم داریم همه کارا، مثل ضرب اهوازی میگیم، مثلا با پای پرورمم اینو میگیم. اونهایی که تو زبان عمومی رنگیه جلسه چون فنیه میشه رادنو رقصیه اونا میشه 6 و 8. بچه باهاش این ریتمو همراهی کرد، گوش هیچ جور دیگه نمیشه توضیح داد. فقط اینجوری ببین این ریتم گوشی یاد بگیری، این میشه 6 و 8. خیلی نوحه ها این تو این هستا، مثلا چی؟ مرده بودم زنده شدم دولت عشق میشه اینا 6 و 8. ولی مثلا بابا با پای پرورمم نمیشه به همین سادگی. یه دونه چیز دیگه هم کلید دیگه هم داریم، ریتم ارتشی کشش ها که اندازه هم بشه. عشق عشق تو آسمون هوای، عشق عشق تو سینه رد پای، عشق انگار مثلا تو رژه هست. ببینید این سماعی اینو باید یاد بگیرید. میشه باهاش ارکستر رژه ارتش همراه باشه ارتشیه، با پای پرورمم نمیشه باش رژه رفت. بس اینو میگیم ریتم معمولی. حالا دو دوم دو چهارم، ولی 6 و 8 ریتم معروفیه چون خیلی نوحه ها و سرودای 6 و 8 داریم. سرود 6 و 8 اگه برسه یه شبی پایه من که تا فلان فلان این 6 و 8 ریتم مثلا 123 123 اینا تو مداهی زیاد نیومده. من اینو غیر علمی بهتون توضیح دادم زیاد این درد نکنه، بخاطر اینکه فعلا یک کلید سماعی برای این سه گروه ریتمی داشته باشید، 6 و 8 ارتشی و عادی. این کلید گوشیتونه. ما برای دستگاه ها هم هر کدوم یک کلید میذاریم. اینم خیلی علمی نیست ولی برای ما کار را اندازه. آهنگسازی تصنیف یک نکته کنکوری. 7 دستگاه فارسی داریم، 4 تا آواز، 7 مقام عربی داریم. به دستگاه های عربی نمیگیم دستگاه، میگیم مقام. سبا، نهون، شور، فلان اینا. فارسی ها چیه؟ سهگاه، چارگاه، همایون، ماهور، ابو عطا، بیات ترک اینا میدونیم. آوازا دشتی، افشاری، باید اینا رو بچه بلد بشه. راست پنجگاه. خب برای ماهور کلیدمون چیه؟ دو سده که یکی مهمترین سرود جمهوری اسلامی، سر زده از افق مهر خاور. میگن این دستگاه چیه؟ یه دقیقه سرود جمهوری اسلامی زمزمه کنید ببینید میشه در دامش خونسته. میگه دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم، سر زده از افق مهره. بله، کلید به این در میخوام. کلید زیاد داریم، بگید مثلا برای مثلا کلید چارگاه چیه؟ این چاوشیایی که برای مسافرهای کربلا میخونن، یا چون چارگاه خیلی چیز قویه برای رجستانی، شهر موشا. خبر دارم خبر، بیاید میدان شهر. شهر موشا بود. چاوشی هایی که پشت مسافره کربلا میخونن، هر که دارد حوث کربلا بسم الله. خب اون دیگه تصنیفشه. جا جا. بله 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 بله، خواهش میکنم. بچه میکروفون کجا گذاشتیم؟ دست منه. آه مرسی.
بعد یه روز استادم دست بهش کارو که بهمون آموزش داد، دنبال کلید میگشتم. همینطور با خودم زمزمه میکردم دنبال کلید میگشتم. بعد یه دفعه این ماشین بازی افتید، چی بهش میگن چی بهش کار میخرید، خیلی اصلاحی میکنم الان میکنم قشن. همینطور میگو آهنا را نخوشی را خیلی داریم
تو چارگاه.
میگو من دیگه قشن الان تو ذهنم قاب شده که
خیار سبز و قلمی. حالا کلاس آواز خنده داشت می‌بینی چیه؟ تمرین چهچه اینه. تمرین چیز اینه. تمرین چهچه اینه. این حاجی آفاز شهرابی می‌گفت من خوبه، مامانم دیگه می‌خواست بزنم. تمرین چهچه چه کلاس آواز شجریان برید، چه کلاس هر کی برید اینه. بعد اول بگه اه این کارو بکنید تا بتونید دیگه اینه. اینه فاجعه ایه. خب کلیدهای دستگاه ها مثلا بگیم بچه ها، کلید ابو عطا چرا چرا تصدیق قافله نور ای جانم از خون جوانان، یا آمدم آمدم ای شاه. آقای کریم خانی خیلی ابو عطا خاصی دارن، اکثر این چیزایی که ازشون گل کرده ابو عطا. کلید بذارید برای خودتون، اول دستگاه پیدا کنید ببینید چه آوازی چه مقصد تصنیفی تو این دارید. و همینی که آقای نیکپور فرموده من براتون میخونم، مثلا از چشمه تسنیم شراب آوردن، از دولت دانش چیه؟ چارگاه. چرا؟ خبر دارم خبر. کلیدشو بلدیم. حالا سه تا کلید برای پرکاربردترین ریتم ها در تصنیف آینی خدمت رو عرض کردم. حتما یک تصنیف ساز ممتاز آینی باید بر اکثر ریتم ها، چون ریتم دریای مثلا بگیم همه کلمه ها دریای بی نهایتیه، ولی باید مسلط باشه. ریتم 6 و 8 بگردی همین از چشمه تصنیف سراب آنن. 6 و 8 از تشنه تصنیف شراب آوردن. 6 و 8 و 6 و 8 حتما چیزا قری و چیمه این شکلی نیست. شما خیلی چیزهای نمیشه باورم که وقت رفتنه. 6 و 8 تموم این سفر روشونه منه. جان لالا لالا گل پونه گنجیش که بیا بدون. خب ولی همه این خیلی علمی نیست، این حرف همه کلیدیه کنکوریه. مین تمپو کدومه؟ نه ببین ما ریتم لنگ هم داریم، تو مدداهی خیلی استفاده نمیشه. ریتم لنگ میدونید چیه؟ این اتفاق علمیه، این ریتم لنگ علمیه. وقتی یه نفر انگار لنگ میزنه، آثار یانی اکثرشون ریتم لنگ بود. دن 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 دن. این میگن ریتم لنگ. خب ما ما تو مدداهی خیلی ریتم لنگ رو ما خیلی پارسال تلاش کردیم که به عنوان قدرت نمایی یه ریتم لنگ بریم. من با آقای استاد ربوخه مدیر موسیقی تهران یه مثلا چیزی کردیم با هم، یه حالت مثلا کلکلی کردیم، گفت ریتم لنگ رو نمیشه. من خیلی تلاش کردم که نشد. خب یه ذره مباحث بچه داره چیز میشه، مین تمپو رو پیدا میکنیم. توی مین تمپو متن از کجا شروع بشود خیلی مهمه. از چشمه تسنیم شراب آوردند، یعنی چند جا ممکن. پس ببینید تو ریتم وقتی میگیم ضد ضرب منظورمون مترونوم کاره. شما مترونوم رو که پلی کردید تیک تیک تیک. بعد تو مترونوم هم خیلی جالبه که مینویسه مثلا 6 و 8 فلان. نوازش رو دانلود کنید اپلیکیشنش رو و باهاش ور برید ببینید چه چیزای خوب پیدا میکنید. ما دوتا اینجا یه تمپو اینجا داریم، یه تمپو اینجا، قاعدتا فاصله ها مساویه دیگه. این ریتم رو در نظر بگیرید، تیک 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 تیک. ریتم 4/4. خب اینی که از چند جا میشه شروع کرد، از اینجا میشه شروع کرد، یه شروع معروف بعد که بهترین شروع اینجاست، یه شروع هم داریم از اینجا، یه شروع هم داریم از اینجا، از اینجا هم داریم. آره دیگه میشه همین. خب پس ببینید از چشمه تسنیم اینجا شروع میشه، از چشمه تسنیم وسط نیست. ما اگر اینجا اتفاق بیفته میگیم ضد ضرب تمام وسط. بله اینجاها رو میگیم ضد ضرب ناقص. مطلوب کجاست؟ تصنیفی که میسازید ضد ضرب بسازید. و معمولا بچه ها حالا تو خودتون دقت کنید ناخودآگاه رو ضرب میسازن، چون داریم اینجوری تلاش میکنیم که بسازیم، میگیم مثلا دل برانا را، ناخودآگاه با ضرب شروع میکنیم. شما اگر این تکنیکو بدونید سعی میکنید بین دوتا ضرب متن رو شروع کنید. و شما اشکال نداره لابراتوار مثال میزنیم، شما ترانه ها رو ببینید. مثلا این لس آنجلسیا دو سه تا آدم معروف دارن که خودشون هم خواننده شد، یه پیرمرده است توشون خواننده است. من آثار اینو با یکی از دوستان بررسی کرده بود، به لحاظ فنی هیچ اثری نداره متنش ضد ضرب شروع نشده باشه، یه دونه کارم نداره. خیلی حرف مهمیه ها. اول اسمش قشمیه هر چی هست. خب جان بله بله، ما سه فراز داریم. خیلی وقتا فراز اول ضد ضرب نیست، خیلی وقتا فراز دوم ضد ضرب نیست. بعد فرازا که به هم میچسبه اگر به شروع ضربش، بعضی تصنیفات دیدین وقتی میخونین فراز که تموم میشه و بعدی نمیچسبه، دیدید بچه ها بارها دیدید مشکل شروع دارید اینجاست. به لحاظ فنی باید اینجاشو تیغ بیسوری، به تیغ جراحی میگن تیغ بیسوری، تیغ بیسوری رو بردارید اینجوری باز کنید بشکافید و ضربار با اضافه کردن یا کم کردن یک یا دو هجا اینو اصلاح کنید. به این میرسیم. من میخواستم که توی اینم شروع کنیم مثال بازی، و مثالها رو که تلاش میکنید جستجو میکنید تازه میفهمیم قضیه چیه. به عنوان مشق شعر این هفتمون، مشق تصنیف این هفتمون، مثالهای ضرب، ارنجمان ضرب، یعنی تنظیم ضرب بگردیم مثالا پیدا کنیم. قافیه بردازی در تصنیف. بچه فهم کنم برای امروز بسته ها، چون به موقع هم شروع کردیم بریم کار بشنویم دیگه. پس این قافیه پردازی بمونه برای هفته آینده. چیزای خوبی امروز گفتیم از همه حرف بچه ها. ضد ضرب و اینا ما با کار یک دو ساعته. بعد میگم نه، فهمیدن شکست یکی دو ساعت. اینا چیزایی که آدم با جستجو اینتر. اینی که ما بدونیم کجاییم و کسی به ما نمیگه. من نگم هیچی نمیگه، تو نگی هیچی نمیگه، کاری ندارن. کی مدافع این فضاست؟ کی میدونه ما کجا وایستادیم؟ کی میدونه چه ظرفیت بزرگیه؟ به این باید بپردازید. این پنج جلسه 500 جلسه هم راجع به این حرف بزنیم. نوحه از خود هیئت مهمتره. نوحه رو میشه تو استودیو خون. چیزی ما به مقدس بودن هیئت داریم؟ نه والا. خیلی مهمه. به ازای هر یه نفر ما 200 نفر باید اینجا نشسته باشه. نسل امروز ما میگیم آقا موسیقی موزیک چرت و پرت گوش نکن. خب چی گوش بده؟ باید انقدر نوحه باشه، انقدر حق انتخاب داشته باشه. نوحه معروف میشه ولی داره دب دب دیبیده دبیده. وای وای ما چی کار کردیم؟ شاعرای ضعیفی هستیم ما نوحه سراها. باوین شعر بخونیم. چند تا کتاب شعر خوندیم؟ فروخ شاملو، اخوان، اینا که باید خونده باشی. امروزی ها فاضل و نمیدونم سلمان هراتی و کی و کی و سهیل و ساعد و اینا که باید خونده باشی. سعدی، فردوسی، حافظ، مولانا، عطار، اینا رو باید خونده باشی. شاهنامه 60,000 بیته که 52,000 بیتش به ما رسیده، 8,000 بیتش گم شده، 1,000 بیتش رو باید خونده باشی. خیلی کار داریم. میخوای ما رو ناامید کنی؟ میخوای بگی خیلی کار مهمیه؟ اصلا من نمیدونم، هرچی شما میگین شما درست میگین، ولی این نیست. مطمئنم که این نیست. هرجور راحت دو تا کار بشنویم لطفا. خواهش من اولا اگه سوالی هست بفرمایید، دوم من یک کار خواهش من آقای نیکپور بخونن، یک کار دیگر هم هر کدوم از عزیزانی که مایلن، تا بعدش انشالله دیگه بریم بر جلسه آینده. سوال اگه هست بکنم جان. کار میخواید بخونیم؟ چشم. کسی دیگه هست بخواد کار بخونه؟ آقای من، آقای من، آقای من لطفا. جانا آقا من مجاوه چه موقع بخونی؟ لطفا با افتخار تمام. بچه هم میکروفون رو برید آقا محمد جوادی، صلوات هم برش بفرستین. اللهم صل علی محمد. جانا بفرمایین میکروفون بچه دست کیه؟ ممنون جانا، بی زحمت روشنش کنیم برایشون. دست شما در بید.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، دیوانه تو کو ندارد به جهنم. ما مال توییم، عبد توییم، اهل بهشتیم. آقا جون هر کس که تو را دوست ندارد به جهنم.
تموم؟ یکی دیگه برامون نمیخونی؟ صلوات الله صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجام. خب آقای نیکپور عزیز در خدمتی. جانا اینو بزن بعد پشت تریبون.
اجازه از استاد عزیزم حاج آقای صمیمی نمرز کنم که بنده توفیق اینه دارم که 8 سال شاگرد حاج آقا هستم. هم شاگرد حاج آقای صمیمی هم حاج آقای کرمالی به صورت غیر مستقیم دیگه. توفیق دو دوره دارم با ایشون. اینه که خیلی مدیونشون هستم و هر چی تو سبک سازی حالا تو تصنیف سرایی بلدم، حالا هر یه مقدار کم از ایشون بلدم.
نه نه فرمایید.
سلامتیشون یه صلوات بفرستید.
خاک پایشون. ذره پروری می‌فرمایید. خب بسم الله بخونید تا بفهمن چه صدایی با چه صدایی طرفه. بسم الله.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 دوباره گریه دوباره ناله دوباره نوحه بشقر با دوباره اشگست چشما سرازیر شبیه بارون شبیه سیلا تو حال استرابم بیتابم خرابم نگرانم که آقام نکنه یه وقت جوابم تو حال استرابم بیتابم خرابم نگرانم که آقام نکنه یه وقت جوابم کعبه من کوی حسینه قبله دل سوی حسینه شکر خدا رشته قلبم بسته بگی سوی حسینه
ماشاءالله طیب الله هم فاسم تاکشنی صدا رو استغفر الله. خب نظرات رو بفرمایید آقایون خانوم ها خواهرای در مشارکتشون کمه متاسفانه بدید برم جانب دستتون در نکنه جان نوحه یه بار مصرف نوحه امام حسن کدوم نوحه نه اونو من گفتم شب جان فضاش خیلی نزدیکه خب
دلیل شباهتش میتونه این باشه که بالاخره من 8 سال کارهای حاج آقا رو چون کار کردم به قول حاج آقا دب دب دیب دیبه نباشه
دب 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 دیبیده مبارک شبا خوابش میبینم باورتون نمیشه خدا شاهده خود کابوس مثلا یه چیزی یهو مثلا بنده خدا نزدیک میشه و داره دب 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 برا فاجعه
بنده نحوه درست نفسگیریشون رو تحسین میکنم و اون قسمت اوجش رو به درستی نفس گرفتم و این نوع نفس گرفتن توی خوندن باعث میشه که هیچ وقت صدا خارج نشه یا آفرین. کم نیاریم
دقتی
تحسین میکنم ایشون خدا حفظشون کن
آفرین. خب اگر نظری نیست ممنونیم از آقا جانم نظر دارم
والا صدا که عالی سبکشون هم که خودشون اونا هم عالی یه بیت
شعرش میکنم مالا آقای افشان شعرش هم من امروز صبح گفتم ضعیفه چون این کلمه دوباره حالا اینا عرض میکنم
بفهم. یه مصرع گفتن که نگرانم که آقام نکنه یه وقت جوابم
من خیلی
از نظر معنایی فکر کنم
نباید فاصله باشه اصلا نباید فاصله نگرانم که آقام نکنه یه وقت جواب این که اینا چیزه و خیلی مواظب باشیم و اینا معناش هم حالا معناییه که خیلی
درست
اصلا کلن ما دو سه جلسه دیگه به یه چیزی میرسیم به اسم اینم از محصولات خودمونه به اسم پیرنگ که من فریادم این قضیه پیرنگه که آقای دکترم لطف کنن یادداشت کنن مثل این یادآوری خوبی که امروز شما داشتین من چیز کردم موضوع پیرنگ حلقه مفقوده تصنیف آینی امروزه و شما به یاد در تصنیف این چیز بود فوت که اینجوری حرف می‌زد در تصنیف آینی موضوع پیرنگ باید چیز بشه. من براتون تقلید صدا نکردم، یعنی میتونم انقدر صد تا شب اینجا سرگرم تو کنم، مثلا یه فامیل دور میگم تموم. اول پسر شجاع رو بگم، پیجر پدر فامیل دورم میگه چی شده آقای ماشی چی شده. خب این پیرنگ یه ذره احساس میگم خسته این، حتی حاضرم الان شعبده بازی هم کنم. چیکار کنیم الان خستگیتون در ره؟ یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. هر نوع دلقک بازی لازم باشه در میارم تا خستگیتون در ره. این موضوع پیرنگ خیلی مهمه. حلقه گمشده یه شعر آینی امروز پیرنگه، که ما شعر پیرنگدار نداریم. من معارفمو از کی گرفتم؟ علی اکبر لطیفیان و حسن لطفی و اینا. هی اونا یه چی گفتن، هی تکرار هی تکرار. شعر شب اول محرم چیه؟ دوباره اومده بیرق و علم و کتل و عزا. بسه دیگه بابا، بسه. باید پیرنگ داشته باشه کار، و راجع به پیرنگ یک پنجم مزاحمتم برای شما این همه مباحث داریم فقط راجع به پیرنگه. ما این دوره ریان راجع به پیرنگ خودمونو بیچاره کردیم با پیرنگ، ولی دیگه الحمدلله پیرنگای نظامی رو تک تک در آوردیم. هفت پیکر نظامی بچه ها خیلی گردن کلفت تو داستان دیگه. شما میدید ما ریز پیرنگایی که بهرام گور و مثلا کنیزه، مثلا مال عرض به خدمت شما که چکسلواکی هست دیگه، اونو در آوردیم. پیرنگای کناریشو، تکنیک های قصه در قصه. و اگر ما به جرمن زنده باشم انشالله به بحث پیرنگ برسیم و یه بخشی از نوه سراهای تهران اینجا باشن که هستن، محرم متفاوتی رو خواهیم داشت، چون اصلا کسی توجه به پیرنگ نداره و اگر پیرنگ رو بهش توجه کنیم همه چی عوض میشه. بسیار خب، ما فقط نقدمون به شعر اثر آقای نیکپور بحث پیرنگه. پیرنگش فوق العاده ضعیفه، دوباره این اومده و نکنه که پیرنگ چی هست و اینا، حالا بمانه بعد از صحبت میکنم. خب خیلی ممنونم. بعدش حضرت آقا و بعدش حضرت آقا دکتر ازیم این جلسه بعد جلسه کار اول کار شما رو بشنویم، چون دیگه چی شد آقایونی که گفتم کیا بودن؟ آقا بود و همین. خب بفرمایید شما، چون یه کاری هم شنیدیم امروز ازتون، صداتون رو به رخ کشیدین نگین. آره ما خدا بهمون صدا نداد دیگه، چیکار کنیم دیگه. سلام علیکم.
کلا دیگه اولین کار و اولین تصمیم همه چیش برای اولین بار دیگه.
خب بس نقد نکنیم. ما در ریان چیز داریم که بچه‌ها اولین کارشون رو به هیچ وجه نقد نمی‌کنن. اما اینجا چون 5 جلسه است، اصلا خیلی بعیده که هر کی دو تا کار بخونه. بنابراین اگه کسی نخواد نقد نمی‌کنه.
نقد مشکل
نداره. بسیار. بریم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه برای از زغیاس.
بسم الله سلام الله علیه.
مثل پیکر تو تو دل صحرا، مثل حسرت آب تو دل سقا، مثل عشق ربا تو غم دریا، از داغ تو سوختم. مثل حرمتش به روی لبها، مثل داغ علی تو دلت بابا، مثل خیمه تو روز عاشورا، از داغ تو سوختم. برا دختر تو این دنیا هیچ کسی مثل بابا نیست، خدا میدونه تو پام برا رفتن دیگه نا نیست، یه جور امروز سر کردم، امیدی واسه فردا نیست. بابا منم دخترت بابا، 3 ساله دلبرت بابا، ببین موام سفیده بابا، منم دخترت بابا، حالا مثل مادرت بابا،
منم قدم خمیده، عزیز من مهربون بابا،
ماشاءالله
بریم خونمون بابا، بیا بریم مدینه، عزیز من مهربون بابا، بیا بریم خونمون بابا،
ماشاءالله طیب الله انفاسکم. خب تشریف داشته باشین دوستان، بفرمایید بفرم بفرم بفرم.
توی فراز اول یه مقداری زیاد بود، مخصوصا اونجایی که اون تیکه آخر فراز اول زیاد بود. توی فراز سومم از دو تا بابا در یک ولت استفاده شده، اون دو تا باعث میشه که قشنگی کار بیفته. چون دو تا بابا
هشت میشه، یکیش هشت میشه. بله بله،
چیزی که به ذهنم رسید
ماشاءالله.
دقیقاً آهنگین فراز دوم خیلی
قشنگ آهنگ بله نقطه قوت. ممنون که درست نقد میکنن، یعنی دارن نقطه قوت رو میفرما، خیلی ممنونه. و اون نقطه ضعفی که به ذهنشون میاد نکته دارین شما. خب من عرض کنم جان بفهم. نخیر خواهش میکنم، خواهش میکنم. درست که آقای عباسی داریم اینجا.
فرمودن که کار اولشونه. من اگه کار اولم این بود هیچ موقع خدمت شما نمی‌رسیدم.
آفرین. کار یعنی خیلی خوبه برای کار اول.
من چند سال دست پوچی کسته حلقه ریانم میام بکنم دیده باشه. اونجا دیگه علامت تنبلی و این یاد یه فانی هم هست اگه بهتون بگم.
بفهم.
الان واسه کلم شعر گفتم خیلی چند ساله که شعر میگیم. اونجا دست پوچی کسته تنبلی خیلی متاسفانه. که مثلا برای معظم اگر مثلا ملودی باشه، مثلا با آقای بیننده آقای حمیدیان فرن چند بار ملودی داریم که کار کردیم. مثلا خودم که مثلا صرف بگم مثلا بگم دلی زیاد مثلا تو کار انجام نمیدم. یه فانی هم مثلا اگه شوخی باشه ببخشید.
خواهش می‌کنم.
آره یه چهارشنبه شب بود مثلا نیت سب گفتن و مثلا بودم اینجا یاد بگیرم شعر خوندن نداشتم. ساعت 3 شب بود شما اومدید تو خواب من. آره. یعنی با تشهر گفتی چرا شعر نمیگی؟ چرا فلان نمیکن؟ آره ما هم دیگه خوب پریدیم گفتیم باشد آقا سمی هم جیسوشو در خدمت عربیتی بروشن در خدمت عربیت هم
بقیهشو نگو.
بله گرم شدیم گفتیم که یه معذور شدیم یه هم بیاییم.
الحمدلله.
قسمت انگیزشی بود که
دوستان اینم جز آپشنای خبرگزاری تصنیمه. شما میتونید یه فرم پر کنید بنده در خوابتون میام. خب الحمدلله. خواهش می‌کنم. واقعا بله. بقیه‌اشو تا زمانی که زنده‌ام نگید دیگه، بعد مرگم خواهش می‌کنم. دیگه واقعا این کرامت‌ها رو ما دم محرم هم میشه بیشتر کرامت می‌زنم. حرکت‌های کرامتی نه خوبه واقعا، یعنی من اگر که یعنی خیال بنده باعث بشه که یه محب امیرالمؤمنین مثلا از این خیال بنده تو ذهنش بوده و این در خوابش باشه، این برای من دنیا آخرت بس. من بیشتر از این که شما چیزی بیاموزید، چون من بی سوادم و چیزی نخواهید آموخت. بارها گفتم اولین چیزی که خدمتتون عرض کردم اینه که این یک جلسه است و بنده مبصره، این یک کلاس نیست و من هم معلم شکست نفسی هم نیست، میرم دانشگاه میگم آقا من معلمتونم، استادتونم. قشنگ میگم کاش که کی بود و میدید که قشنگ میگم استادتونم، حق ولایت دارم، حق فلان. کسی اذیت کنه اذیتش میکنم، اینو میگم. و میگم فقط تنها چیزی که از حضور غیاب نمیکنیم، اما تو کلاسامون اینجا هم آدم نشسته، این حالا دیگه از لطف خداست، یعنی اصلا حضور غیاب تا حالا نکردم. کسی هم که کلاس ها رو شرکت نکنه یه نمره اضافه در پیش من داره، برعکس این که میگن اگه کلاس بشه، چون بخاطر اینکه خلوت میشه اونایی که دوست دارن راحت‌تر استفاده میکنن. میگم اگر کسی نیاد یک تا دو نمره از من هدیه میگیره تو پایان ترم، ولی خب متاسفانه میاد. خب اما اینجا من مبصرم، بیشتر از مطالبی که دارم عرض میکنم انگیزشه برای من مهمه که شما تشویقید و نوحه بگید، خیلی برای من مهم. این که شما فرمودید برای من خیلی باعث افتخاره، الحمدلله. بچه ها یه حد مطلوب داریم، ببینید مستمع ما که ما رو نمیبینه رو کاغذ دنبال کنه، حواستون باشه که صفره. ببینید ما، من گفتم دیگه، هر تو اعداد یه پرانتز نگاه کنید، مفاهیم ریاضی سه مدل برای انتقال دارن. یکی مدل فرمول است، مفاهیم ریاضی رو دارم میگم چجوریه، میگه اف ایکس مساویه با ایگرک، همه رشته ها اینو میخونه. یکی زوج مرتبه، همه مفاهیم ریاضی میشه با زوج مرتب گفت، ایکس و ایگرک، ایکس اف ایگرک اف، ایکس یک ایگرک یک الاخر. یکیش چیه؟ یکیش نموداره. الان این توضیح میدم، اگه کسی نمیدونه ناامید نشه. شما میتونید موضوع رو با نمودار نشون بدید، میتونید با زوج مرتب نشون بدید، میتونید با فرمول نشون بدید، فرقی نداره. در تعریف تصنیف ما تصنیف رو نموداری هم میتونیم نشون بدیم. یعنی چی؟ نمیشه باورم که وقت رفتنه، تموم این سفر بارش روشونه منه، کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ حسین این دم آخری، چقدر شبیه مادری. نمودار این تصنیف اینه، اینو بدونید. مثل ریاضی که ما سه مدل نشون دادن داریم، یه مدل دیگه هم داره. مدلش چیه؟ مدلش کلید سل و خط حامل. اینطوری هم من میتونم تصنیف رو نشون بدم، با خوندنم میشه، این با این با خوندن فرقی نداره. این من درآوردیه، من اندیه، از این استفاده کنید. میخوام توی این به شما توضیح بدم، حد مطلوب داره. اگر نقطه صفر تصنیف، نقطه عزیمت، نقطه آغاز به قدری از نقطه انجام دور باشه که وقتی شما بندتون تموم شد برگشتید اول بند دو، یادش نیاد که اینو اینجا دیگه شروع کردید، کامل مستمع از شما جدا میشه، فکر کنید یه شعر نوعی رو از اول شروع کردید دارید میخونید. این تصنیفی که خوندن عالی بود ولی طولانی بود. وقتی بند دو شروع میشه مستمع یادش نمیاد که اول آهنگ چی بود. باید به قدری ایجاز، اسمش صنعت، اینقدر مهمه که اسمش صنعته، صنعت ایجاز رو به قدری باید مراعات کرده باشیم که وقتی بند دو رو شروع میکنیم مستمعمون، نصف بیشتر مستمعها بفهمن، بعضی هر کاری کنی نمیفهمن، نصف بیشتر میگه آها پس بند تموم شد دوباره از اول شروع کرده با یه شعر جدید. انقدر فرازه و اینجا یه مخاطره وجود داره، اینو از من یادگاری داشته باشید. شما وقتی یه شعر روی چیزی میگید راضیتون نمیکنه، همیشه دوست دارید یه فراز و دو تا شعر روش بذارید. آدم اینجوریه، مثلا میگه لا 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 که رفتن تو باورم نیست، بعد دوباره میگید بذار بیام کنار تو که این سفر. وقتی آدم شعر میگه احساس میکنه دلش راضی نمیکنه، دوست داره دوبار رو هر فراز شعر بذاره. بدونید دوبار شعر گذاشتن روی فراز باطله، محکوم به شکسته. این نیاز، این چیز تجربیه دیگه، نیازی که تو سرایه شما تجربه خواهید کرد. نگید دوبار شعر، آقای من تو هر فرازشون رو دوبار، تو سه فراز داشت، تو هر فرازش الان چهار فراز، رو هر کدوم دوبار شعر گذاشته بودید. این مثلا این کدوم وقتی میگه احساس میکنه یه چیزی کم داره، شما رد شید ازش، وقتی برمیگردید گوش میدید میبینید درسته. جونه نهایتاً که اونم من میگم، اونم نظریات جدید، آهنگای جدید هیچ کدوم اینو نداره. این میراث بد امریکن ساوث امریکن بلوزه، بلوز آمریکای شمالی این تکرار رو برای ما آورد. و موسیقی ترانس، موسیقی ترانس، موسیقی که الان دی جی ها هستن، اینا سبک موسیقی ترانسه. یهو یه فراز میشه 45 دقیقه. این میراث ترانس و صوت آمریکن بلوزه که ما نباید درگیر این بشیم. در موسیقی سنتی ما خوب است پس این برآمدش. بسیار متشکرم جانا، خودتون معرفی فرمایید دوستان بشناسن.
محمد جعفر درخشان هستم.
جان
محمد جعفر درخشان.
آقا محمد جعفر درخشان عزیز، صلواتش برایشون بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجان. اجازه بدید حسن ختام آقای من باشن، آقام تشریف بیارن و بعد انشالله از محضر شما استفاده. آقا تشریف بیارین آقای من، شما که فرموده بودید. بله بله بله. کار کیه؟ خب نه، خب اجازه میدین کارهای دوستان، چون اگه نقد کنیم که شما نمیتونین دفاعی بفرمایید. خب ممنونم. آقا بفرمایید. معرفی بفرمایید خودتون آقای من.
عرض سلام و ادب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
محمد جواد صادقی هستم از اصفهان خدمتتون هستم.
الهی فداتون بشم. قدم رنجه فرمایید.
خوشید یه سرودی عنایت شده از
الحمدلله
آقا علی ابن مستر رضا. علی سلام میدونید من میخونم.
روحی فدا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ دلم شب دوباره نغم خونه، دریای شوق است چشای من روونه، پای شیدایی از امشب در میونه، جشن شادی است زمین تا آسمونه، پریشونم و میزنم دل به دریا به دریا، رسیده آروم و قراره همه بیقرارا، همونی که شده امیده همه نامیدا، همونی که شده امیده همه نامیدا، جانی و جانانی برکت ایرانی، به چقدر آقا جون بهت میاد سلطانی، بهت میاد سلطانی.
ماشاءالله طیب الله انفاسکم. من وقتی آقایون میخونن به خودم میگم بابا این ادا رو در میاری اینا خیلی غیرت میکنن، هیچی نمیگن، همه رو بلدن. ببخشید. نه شرمنده شدم. شما مخصوصا این هفته تشریف آوردید یا بودید هفته؟ آه ساکن اصفهانید اصلا. جانم فداتون. به چه منظوری تشریف آورده بودید این هفته تهران؟ دانشجویی؟
نه نه نه، فقط برای کلاس.
برای جلسه تشریف. کلاس نیست که آقای من، جلسه است. یا حسین. خب بچه ها ببینید، تقسیم بندی صلوات رو قبلا عرض کردم. ما یه صلوات هواپیمایی یا کافی شاپی داریم، آدم روش نمیشه. مثلا تو کافی شاپ نشستید از اون میگه تلویزیون میگه اللهم صل علی محمد، آدم روش نمیشه. یه صلوات پشت وانتی داریم، یعنی آدم اینجوری هست باد میخوره الله، اینو میگه دو سه تا مویرگ سرتون پاره میشه، اینقدر فشار به خودتون میاد. ما باید سعی کنیم اینقدر جنم داشته باشیم تو کافی شاپ هم مثل پشت وانت صلوات بفرستیم. میخوام خواهش کنم به مولای من که قدم رنج فرمودن، قدم به چشم من گذاشتن، تشریف آوردن، براشون یک صلوات پشت وانتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. دورتون بگردم. خیلی خوش آمدید. خیلی کار قشنگی بود. من از تنوع ملودیکش بگم، از نگاه قشنگ و ملاحت شدید کلمات منتخبش بگم، از اون روح نجابتی که در این ارنجمان و تنظیم بود بگم، از اون بی ادعایی منتها هنرنمایی در این یه موقع استدم ادعا نمیکنه، چنان هنرنمایی میکنه بقیه دیگه اونایی که مدعیان همه ساعتا رو نگاه میکنن میرن دنبال کارشون، از این بی ادعایی اما هنرنمایی توامان بگم، از کجاش بگم؟ واقعا نقاط قوت زیادی است که دانه دانه خواهم برشمرد. قبلش دوستان لطفا شما برداشت خودتون رو به بوته نقد بگذارید، بشنویم یکی دو نفرتون به عنوان نمایندگی از بقیه دوستان لطفا نظراتو بفرمایید. و کماکان معتقدم خواهرها ساکتن. بفرمایید خواهر بزرگوارمون، میکروفونم. تمپو بله، اینم نقطه قوته.
نقطه قوت خوبی.
احسن.
اولش 3-4 بود، یعنی سیاه بود، تپ تپ تپ،
بعد
یه دفعه 6-8
شد. دقیقاً. و این این تعویض تمپو فوق‌العاده نقطه قوته. احسنت خواهرم، احسنت. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. خب جانم
درباره رسانه بودن صحبت کردیم. آقا جواد یه دونه کار اول خوندن، دل و دل دارم. ما این کار به صورت اشتباهی واسه یه نفری فرستادیم که شاید شما هم بشناسید، آقای محمدی، آقا سجاد محمدی که کارشون آقای بنی فاطمه میخونن. این بنده خدا گفت آقا من از این کار خیلی خوشم اومد و فرستادم واسه آقای بنی فاطمه و آقای بنی فاطمه هم خیلی استقبال کردم از این کار و نیمه شبا خونده شد. باز برمیگردیم به رسانه شدن. آقا جواد خیلی تلاش کردن و با تلاش زیاد ارتباط پیدا کردن با آقا سید نریمانی، آقا سید رضا. این کارم آقا سید رضا استقبال کردن و خوندن. ما هفته گذشته در خصوص این که رسانه باشیم صحبت کردیم. تلاش های خودشون که به یک نفری برسن و
مرسی.
خونده بشه کار.
مرسی آقای من، دارن نمونه حی و حاضر و شاداب عرایض هفته گذشته در خصوص اینی که همه اینایی که ما گفتیم، این همه تخصص و معلومات، همه اینا با هم کافی نیست. تازه شما باید تخصص پریزنتیشن داشته باشید، سلف پریزنتیشن، خودتون رو پرزانته کنید و خودتون رو عرضه کنید. این تخصص هم لازمه. مثال زنده شو دارن میفرمن، مثال حی و حاضر و قوی. اثری که از آقا محمد جواد شنید، آقا محمد جواد عزیزم شنید، خاک پای شما شنیدیم، کار قویه، کاریه که خودش رو میتونه اثبات کنه. آقایون و خانمایی که میگید ما دستمون کوتاه به آقایون و حالا بلندگوها دستمون نمیرسه، نه اینطوری نیست بابا. من میدونم من با اینو زندگی کردم یا نه، دیگه میتونه بگه تو نمیدونی؟ میدونم دیگه، در به در دنبال کار خوبن. بذارید من بهتون بگم، در به در کار منو نخونده، این کار به این خوبی نه، کار تو خوب نیست، خودت فکر میکنی خوبه، تهش اینه. و اینا رو من میدونی چی که به دردت به درد نمیخوره. اینی که تو میگی فکر میکنی خوبه آشغاله، قشنگ دور از مزامینش آشغاله، به درده شکسته. تو کار خوب بگو، یعنی خوب شو. اونان که نیاز دارند، اونایی که میگم منظورم بلندگوها هستن، همونطوری که آقا محمد جواد عزیز. ببین کسی که از اصفهان بلند میشه میاد جلسه به امید این که یه چیزی تو اون جلسه پیدا شه، همه جلسه ها اینطور نیستش که مثل الان دست خالی برن، یه وقتی هم یه چیزی پیدا میشه. اصلا همه جلسه ها مثل این جلسه قبل و بعدش براشون فرقی نداشته باشه. خداوند متعال به کسی که اینطوری هزینه میکنه از وقت و عمر و تلاش بمیکنید، هل یستوی الذین، بفرمایید راجب سعی هست، نه یعلمونه برای کسی که تلاش میکنن برابر نیستن با کسی که تلاش نمیکنن. لیس للانسان الا ما سعى. جانم فرموش داری؟ خواهش
البته واقعا حمله بر تعریف از خودمش همین که شما فهمید، یه وقت حتی یه شعر خوب مثل همین اتفاقی که برای شما افتاده، یه وقت یه شعر یا یه تصمیم خوب کار میشه حتی خود شما نمیدونی. یعنی
آفرین،
این اتفاق برای خود من افتاد. یه غزلی عنایت شده بود برای حضرت عبدالله برای شفقت، حالا طریق اتواصل یکی از دوستان محمد آقای بیابانی شنیده بود، رفته بود خدمت حاج محمد آقای طاهری، این غزل رو خونده بود، حاج محمد آقای شفقت خونده بود، اصلا بدون
شفقت،
بدون اینکه من خودم بدونم. من سال بعد صوتیش رو شنیدم و محمد بیابانی گفتش که من داده بودم حاج محمد آقا.
مثال حی و حاضر و زنده. و کی میگه پیدا نمیشه؟ راه پیدا میشه، راه زیاده، شما خوب بشید راه زیاد. من بازم آقا مجواد قدم رنجه فرمودن، منت سر بنده گذاشتن تشریف آوردن. من اینکه ایشون اینجا ایستادن خجالت میکشم، فقط میخوام برای بار آخر ازشون تشکر کنم. امیدواریم آقا محمد جوادها، بنده و امثال بنده یه نسلی بودیم که شوخی بودیم، شماها قرار است، ما فقط تونستیم بنز خودمون راه رو باز کنیم، راهی که هیچ کس نرفته بود. من کتک خوردم، بعضیا میدونن کتک خوردم، بخیه خوردم به خاطر تصنیف گفتن، به خاطر اینکه ما داشتیم میگفتن این مسخره بازی ها، این مطرب بازی ها، این کثافت کاری ها، بخیه خوردم. من نقاهت گذروندم. ما تونستیم اینجوری راه رو باز کنیم. الان شما به پشتوانه این راهی که باز شده، شاید بعضیاتون حتی به لحاظ سنی از بنده بزرگتر هم باشید. بنده در سن 20 سالگی کتک خوردم، از 17 16 17 سالگی شروع کردم، 20 سالگی دو سه بارم کتک خوردم تو درز دو سه سال، و بعدم یه بار کتک خوردم. ده ها بخیه توی سرم و دستم و پشت پا، همسترینگ، عضله همسترینگ هنوز تو ورزش مشکل داره. این راه باز شده و شما الان باید، آقا محمد جواد ها، باید با گنجینه مطالعاتیتون و استفاده از این مطالب کارهای کارگاهی شکوهمندی بگید. محرم امسال این جمعی که ما دو تا راه داشتیم در تصنیم، این که مثلا جمع بشیم من کاری نشته باشم حرفام بزنم، شما کاری نشته باشید برید، یکی اینکه این جمع همیشه دیگه کنار هم بمونه. من بعد از درک کردن محضر شما تصمیمم اینه که در خدمت این جمع بمونم. ما میخواییم یه قدرت انشالله قوی هنری بمونیم و خواهشم از آقای شیرفکرین ها اینه که اتفاقا این عزیزان هم خیلی دغدغه این قضیه دارن، بستری فراهم بشه، یه بستر اپلیکیشنال، یعنی یه فضا، حالا نمیدونم تلگرام چیه، اینها این دوستان دوره هم بمونن. آدمایی که با جنس ما نیستن از بیرون خیلی اضافه نکنیم، خب چون و همه این مقدمه رو باید براشون بگیم. خب موجی که شما با تلاشتون در این محرم یا مخصوصا محرم بعد ایجاد خواهید کرد، خودمون رو غافلگیر خواهد کرد. از این 48 ساعت یا 72 ساعت استفاده کنید، بشینید سر دفتراتون و کار بگید و بررسی کنید، ضد ضربا رو پیدا کنید، شکست ها رو پیدا کنید، زیبایی ها رو پیدا کنید. آنالایز اتنوموزیکالوجیکال، یادتونه؟ اتنوموزیکالوجیکال، اتنوموزیکولوژی کنید، اتنوموزیکولوژیکال آنالایز کنید، بنویسید نقطه قوت ها رو، بنویسید نقطه ضعف ها رو، بنویسید ریتم رو جابجا کنید، هجاها رو استخراج کنید و ببینید منجر به چنان شکوهی خواهید شد که امثال حاج علی، حاج حسین، حاج رضا، حاج حسن، حاج تقی ها نیاز مبرمشون که جانم فدای همشون، نمیخوام بگم اونا نه، اصلا کاری نداریم، اینها نیازشون اثر شکوهمند شما خواهد بود. و من اینجا حاضرم گلوم پاره بشه، توی اصفهان هم خوابیده باشید، تو خوابتون تو اصفهان هم بیام و ازتون خواهش کنم که انشالله کار رو انجام بدید. خدا به همتون خیر بده. ببخشید من باز هم عذرخواهی میکنم که قبل و بعد کلاس نیستم، قبل و بعد جلسه نیستم، عذر میخوام. دنبال اینم اسباب فراهم بشه که هفته دو سه ساعت سوای جلسه تو طول هفته حالا به طور غیر حضوری با هم باشیم و کار رو انجام بدیم. خیلی ممنونم، بازم خیر مقدم میگم عزیزانی که از دور اومدن، حضرت آقای آمان جواد عزیزم، سرورم که جانم فداشون باشه. برای هفته آینده اونهایی که تا حالا شعر نگفتن، دو بیتی رو ربایی گفتید مشق هفته قبلو، کیا گفتن؟ آخ چقدر کم. مطمئن باشم خواهش کنم، التماس کنم، این هفته همه انجام میدن. تو رو امام حسین، ایشالله به حق حضرت زهرا من بمیرم اگه کسی انجام نده، چی بگم؟ تو رو جان به حق حضرت زهرا انجام بدید. اونهایی که تا به حال شعر نگفتن شعر بگن. شعر چی؟ دو بیتی رباعی ترانه، دو بیتی رباعی ترانه، اینا چیه؟ برید تعریفش تو اینترنت ببینید. اونایی که تا حالا شعر نگفتن، اونایی که شعر گفتن اثری بردارید، رباعی خودتون، دو بیتی خودتون رو شکست بدید و آهنگ روش بذارید. شکست رو که یاد گرفتیم، شکست بدید و آهنگ روش بذارید، ضد ضرب شروع کنید یا یک سوم ضرب، یک چهارم ضرب، اینا هم آهنگا رو پیدا کنید، بگید تصنیف جنگیدم، این رو ضربه، اما یه جا ضرب میاد بیرون، جنگیدم به نفس های آ، میدید که ضرب بیاد بیرون، سکوت بشه، ضرب بیاد بیرون، نقطه قوته، مین تمپو بیاد بیرون، جنگیدم این مین تمپو، خروج مین تمپو نقطه قوته. اینا رو آنالیز کنید تو این هفته پرکار انشالله. سلامت باشید آقای ممنون، دست شما درد نکنه، خاک پاش. خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید، فداتون جان، دورتون بگردم. آره جانا تا ماشین بریم بفهم خوش ماشالله روسفیدم کرد. یک دو سه بفهم خواهش میکنم ببخش معطل من.